کتاب رفیق آیت الله،
نویسنده امیر عباس فخرآور، راوی ارژنگ رمضانی، ویرایش و تدوین ساسان، بازبینی و موسیقی قاسم، تهیه شده در استدیو مجله اینترنتی آوای بوف.
آوای بوف، داستان‌های
ایرانی. فصل هفتم، صفحه 317، ستاد ضد کودتای نوژه، کلید معمای ترورهای تابستان 1360. در فصل‌های پیشین دیدیم که سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی که سالها با شکیبایی یک شطرنج باز حرفه‌ای مهره‌هایش را در قلب تمام لایه‌های سیاسی و اجتماعی ایران می‌کاشت، پس از انقلاب سه مرحله رفتاری مشخص را به نمایش گذاشت. نخست از فردای پیروزی انقلاب تا زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران همه گزینه‌هایش را مرور می‌کرد. پس از اشغال سفارت آمریکا، تردید روس‌ها نسبت به ماهیت ضد آمریکایی خمینی برطرف شد و بازیگردانان شوروی در کاخ کرملین تصمیم گرفتند از وی و روحانیون اطرافش حمایت کنند. به این ترتیب تمام رقبای سیاسی که متعلق به جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق بودند از صحنه خارج شدند. همچنین بسیاری از کارمندهای ادارات و سازمانهای دولتی به اتهام وفاداری به حکومت شاهنشاهی سابق اخراج شدند. به این ترتیب نوعی پاکسازی در بیرون تشکیلات خمینی شکل گرفت. پس از آن نوبت به درون تشکیلات خمینی بود تا با حذف مهره‌هایی که به نوعی گرایش به غرب و آمریکا داشتند، مثل آیت الله محمد بهشتی و یا آنها که به شدت سر ناسازگاری با اتحاد جماهیر شوروی داشتند، همچون محمد علی رجایی، فضا برای وفاداران به آرمان‌های اتحاد جماهیر شوروی و ماموران تعلیم دیده کاگبه به ویژه سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوئینی‌ها باز شد. پروژه این پاکسازی درونی گروهی در 18 تیر ماه 1359 خورشیدی کلید خورد. کودتای نوژه بهانه شد تا ستاد ضد کودتای نوژه با محوریت خامنه‌ای شکل گیرد. در ادامه به معرفی این تیم اطلاعاتی و عملیاتی ویژه و همکاری بسیار نزدیک مسعود کشمیری و سید علی خامنه‌ای در آن می‌پردازیم. عملیات تروریستی این ستاد علاوه بر حذف رقبای سیاسی، مشروعیت از دست رفته را نیز به خامنه‌ای بازگرداند. عملیات حذف رفقای دیروز و رقبای امروز خامنه‌ای به سقف استالین. پاکسازی بزرگ عنوانی است که بیش از هر چیز حافظه تاریخی ما را به سالهای پس از انقلاب بولشویکی در روسیه هدایت می کند. پس از به قدرت رسیدن بولشویک‌ها در روسیه در اکتبر 1917 میلادی، جنگ قدرت بین انقلابیون در گرفت. ولادیمیر لنین تنها 3 سال توانست رهبری روسیه پس از انقلاب را داشته باشد و از 1921 در بستر بیماری سختی افتاد که تا زمان مرگش در ژانویه 1924 میلادی ادامه داشت. جانشین وی جوزف استالین که سابقه انقلابیش به مراتب کمتر از سایر رهبران انقلابی در اطراف لنین بود، تنها یک راه برای تصاحب قدرت و تثبیت آن می‌دید. استالین باید تمام مدعیان و رقبای سیاسی را از صحنه حذف می‌کرد تا شانسی برای رهبری داشته باشد. وی در 15 سال نخست رسیدن به قدرت از 1925 تا 1940 میلادی با کمک سازمان امنیت وقت شوروی تصویه حساب خونین در درون حزب کمونیست ترتیب داد که در تاریخ به پاکسازی بزرگ معروف است. سرنوشت سید علی خامنه‌ای بسیار شبیه به سرنوشت الگوی زندگی سیاسی وی جوزف استالین بود. استالین هم در میان بولشویک‌های انقلابی جایگاه بالایی نداشت و به اعتبار اینکه در مسیر بازگشت بولشویک‌ها از اروپا به روسیه پس از انقلاب فوریه 1917 میلادی توانسته بود با سماجت خودش را به صندلی کناری ولادیمیر لنین در قطار انقلاب برساند و آنجا بنشیند، توانست مشروعیت سیاسی کسب کند. پس از آن هم آرام آرام جایگاه خود را در کنار لنین تثبیت کرد و کار به جایی کشید که حتی تلاش لنین برای حذف وی بی‌فایده بود و لنین خود نیز یکی از نخستین قربانیان قدرت طلبی های استالین شد. پاکسازی بزرگ در روسیه انقلابی شرط لازم برای به قدرت رسیدن و تثبیت رهبری استالین بود. در ایران پس از انقلاب هم با توجه به حضور روحانیون سرشناس انقلابی همچون مطهری، بهشتی، طالقانی، شریعت مداری، منتظری، باهنر، قدوسی و بسیاری دیگر، امثال خامنه ای و موسوی خوئینی ها هیچ شانسی برای تصاحب قدرت نداشتند. اما این دو با بکارگیری آموخته‌هایشان از دوران تحصیل در دانشگاه پاتریس لومونبا وابسته به سازمان امنیت شوروی توانستند مسیر کسب قدرت را هموار سازند. از جمله دروس پایه‌ای این دانشگاه شبیه‌سازی انقلاب بولشویکی در کشورهای دیگر بود. پس از نفوذ در لایه‌های انقلابی و روشن کردن آتش انقلاب، حالا نوبت به تکرار تجربه پاکسازی بزرگ رسیده بود. ترورهای رمزآلود تابستان 1360 خورشیدی که در نهایت با سرعتی اعجاب‌آور سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوئینی‌ها را به بالاترین صندلی‌های قدرت سیاسی در ایران رساند، بدون شک نمونه کامل از شبیه‌سازی پاکسازی بزرگ استالین بود. هاشم صباویان، کاگبه اسرار کودتای نوژه را به مسئولان اطلاعاتی جمهوری اسلامی داد. جمعی از افسران ارتش ایران به رهبری شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب، تصمیم داشتند تا در تیر ماه 1359 خورشیدی رژیم نوپای جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. بختیار که با پیروزی انقلاب اسلامی به فرانسه رفته بود، محرمانه با برخی از افسران ارتش در تماس و برای یک کودتا برنامه ریزی میکرد. کودتا بنا بود از پایگاه هوایی نوژه یا همان پایگاه هوایی شاهرخی سابق واقع در استان همدان آغاز و برخی مراکز مهم در تهران از جمله محله جماران که محل سکونت خمینی بود بمباران شود. همچنین ساختمان مجلس و رادیو تلویزیون اشغال و مقامات جمهوری اسلامی بازداشت شود. در فاز نهایی شاپور بختیار به ایران بازگردد و به عنوان نخست وزیر وقت معرفی شود. نام این عملیات را نقاب گذاشته بودند که مخفف نجات قیام ایران بزرگ بود. پس از کشف و خونسازی این عملیات نام کودتای نوژه بر آن گذاشتند. این نامگذاری برگرفته از نام یکی از خلبانان نیروی هوایی به نام محمد نوژه بود که هواپیمایش در جریان درگیری‌های اوایل انقلاب در کردستان توسط مخالفان جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته و سقوط کرده بود. پس از آن نام پایگاه هوایی شاهرخی همدان که پس از انقلاب یک بار به پایگاه هوایی هور تغییر یافته بود دوباره تغییر کرد و پایگاه هوایی نوژه خوانده شد. برای بیش از 3 دهه برخی اسرار کودتای نوژه همچنان در حاله ای از ابهام باقی مانده بود که مهمترین آن نحوه کشف و لو رفتن طرح این عملیات محرمانه بود. در این فصل با کنار هم قرار دادن اسناد تاریخی خواهیم دید که چگونه سازمان امنیت شوروی در 18 تیر ماه 1359 خورشیدی اطلاعات مربوط به کودتای نوژه را با جزئیات در اختیار سید علی خامنه‌ای گذاشت و برای وی یک فرصت بسیار بزرگ و طلایی ایجاد کرد تا بتواند جایگاه خود را در حلقه یاران نزدیک و مورد اعتماد خمینی تثبیت کند. این مسئله که چه کسی و چگونه اطلاعات مربوط به کودتای نوژه را به دست آورد، برای یک دهه یکی از رازهای سر به مهر جمهوری اسلامی بود. داستان سرایی های فراوانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد منبع کشف کودتای نوژه دیده می شد که مضحک‌ترین آن ماجرای او کردن یک سگ بود که به شکل معجزه آسایی نیروهای امنیتی و انقلابی را به مقر افسران ارشد ارتش طراحان کودتا در پایگاه نیروی هوایی همدان معروف به پایگاه نوژه هدایت کرده بود که منجر به کشف کودتا و دستگیری متهمان شد. واقعیت ماجرا اما چیز دیگری بود. اسرار طراحی کودتا با جزئیات دقیق از افراد و محل گرد همایی آنها به دست یکی از مسئولان حکومتی رسیده بود. تا مدت‌ها دستندرکاران جمهوری اسلامی نام این مسئول حکومتی را فاش نکردند. بر اساس اسناد و مدارک امروز می‌دانیم که افشای کودتای نوژه نه از او کردن یک سگ بلکه از زمزمه یک خرس قهوه‌ای روس در گوش سید علی خامنه‌ای کشف شد. هاشم صباغیان نخستین وزیر کشور در کابینه دولت موقت در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق کاگبه را منبع اصلی کشف کودتای نوژه معرفی می‌کند و می‌گوید از بین روایت‌های متفاوتی که در مورد نحوه سرکوب کودتا نقل می‌شد قابل قبول ترینشان آگاهی کاگبه یا همان سازمان اطلاعات امنیت شوروی از برنامه‌ریزی برای انجام کودتا در ایران و مطلع شدن مقامات ایرانی از کودتای نوژه توسط آنان بود. طبق شنیده‌های من عوامل کاگبه نه تنها مسئولان سازمان اطلاعات امنیت کشور را در جریان جزئیات کودتا قرار می‌دادند، بلکه حتی آنها را به یکی از مخفیگاه‌های کودتاگران که در آن جلساتشان را تشکیل می‌دادند هدایت کردند. اما روایت‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از عوامل کودتا به مراجعه به برخی مسئولان کشور کودتا را افشا کردند. مثلا فردی به حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای مراجعه می‌کند یا در روایتی آقای محمدی ریشری از طریق آقای سعید حجاریان مطلع می‌شود. هاشم سباقیان مشخص نمی‌کند که کاگبه دقیقاً به کدام مسئول اطلاعاتی در بین مقامات انقلابی اسرار این کودتا را منتقل کرده بود. اما می دانیم که در تیر ماه 1359 خورشیدی که کودتای نوژه در آستانه انجام آن خونسا شد، هنوز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تأسیس نشده بود. یک سال پیش از آن در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت در دهم تیر ماه 1358 خورشیدی در حضور خمینی مقرر شد که شورای انقلاب و دولت موقت در یکدیگر ادغام شوند. به این ترتیب سید علی خامنه ای به عنوان معاون وزیر دفاع در کابینه دولت موقت آغاز به کار کرد. خامنه ای همان روز مسعود کشمیری را از طرف معاونت وزارت دفاع در دولت موقت به ستاد فرماندهی ارتش معرفی کرد تا به عنوان مسئول اسناد نیروی هوایی در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش مشغول به کار شود. واحد اطلاعات سپاه پاسداران هم به تازگی تأسیس شده بود که محسن رضایی زیر نظر سید علی خامنه ای مسئول آن بود. همچنین بر پایه اطلاعات موجود در زندگی نامه رسمی خامنه ای وی عضو کمیسیون وزرای امنیتی در دولت موقت بود و پس از آن نماینده خمینی در شورای عالی دفاع شد که سرپرستی و مسئولیت امور امنیتی انتظامی و نظامی را به عهده داشت و واحد اطلاعات سپاه و کمیته اداره دوم ارتش زیر نظر این کمیسیون فعال بودند. به این ترتیب بر اساس آنچه در ادامه می آید، خامنه ای همان مسئول اطلاعاتی است که سباقیان از اون یاد می کند. محسن رضایی: کاگبه اخبار محرمانه را به خامنه ای می رساند. به این ترتیب یافتن پاسخ برای این پرسش که ماموران سازمان امنیت شوروی اطلاعات ارزشمند کودتای نوژه را با جزئیات دقیق و حتی طرح کامل خونسازی آن در اختیار کدام مقام اطلاعاتی در حکومت جمهوری اسلامی قرار دادند و با چه هدفی چنین اطلاعاتی را در اختیار وی گذاشتن سخت نیست. اینکه سازمان امنیت شوروی اطلاعات کودتای نوژه را در اختیار یکی از افراد مورد اعتماد کاگبه در بین انقلابیون گذاشته بود، مورد نادر و بی‌سابقه‌ای نبوده است. محسن رضایی فرمانده واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1359 خورشیدی در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی که کانال 6 تلویزیون رسمی و دولتی حکومت می باشد به اخبار و گزارش هایی که توسط سازمان امنیت شوروی کاگبه در اختیار مسئولان حکومتی از جمله سید علی خامنه ای گذاشته می شد اشاره می کند. در این مصاحبه تلویزیونی محسن رضایی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در مورد کانال ها و روش های تاثیرگذاری بر جامعه یا کشور هدف از طریق جنگ نرم یا همون جنگ روانی میگوید دو تا کانال مهم هست، یکی نفوذی ها هستن، یکی هم رسانه ها هستن. الان دیگر سازمان های جاسوسی دنیا مثل قدیم نمی آیند یک انبوهی از اطلاعات را باز کنند و از یک کشور به کشور دیگر ببرند. عمدتاً یکی از اهدافی که به نفوذی ها میدن این است که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها اینها اثر بگذارند و نگذارن تصمیم گیری های معقولانه و صحیح صورت بگیرد. من یادم است اول انقلاب این آقایان شوروی ها مرتب من مسئول اطلاعات سپاه بودم. هرچند مدت می آمدن و می گفتن که این سلطنت طلبان در ترکیه آماده هستند و می خواهند به ایران حمله کنند. یک بار فکر می کنم خدمت مقام معظم رهبری سید علی خامنه ای سفیر روسیه رفته بود. آقا من را خواست. خب ببین اینها چه می گویند. اینها حرفایشان یک مقدار غیر معقول است. من رفتم و دیدم اطلاعاتشان ظاهرا خیلی اطلاعات خوبی دارن میدن و میگفتن ما اطلاعات دقیق داریم. سازمان امنیت شوروی کاگبه بود اون موقع و هنوز هم کاگبه از بین نرفته بود. گفتم ما اطلاعات دقیق داریم که در آنکارا این سلطنت طلبان نشستن دارن یک برنامه ای را علیه ایران سازماندهی میکنن. ما می‌خواستیم این را به شما بگوییم. بعدها معلوم شد که حرفایشون نه اینکه درست نبوده، اما آن مقداری که اینها بزرگ نمایی می‌کردند اینها درست نبوده است. در این مصاحبه محسن رضایی به عنوان فرمانده وقت واحد اطلاعات سپاه پاسداران ناخواسته در یک مصاحبه زنده تلویزیونی در رسانه رسمی حکومت یکی از رازهای بزرگ خامنه‌ای را که همان ارتباط دائم و مستقیم با سازمان امنیت شوروی کاگبه بود افشا کرد. لازم است بدانیم که یک سال بعد از کودتای نوژه و پس از وقوع انفجارهای تابستان 60 محسن رضایی به پاس خدمات ارزشمندش به سید علی خامنه‌ای به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران ترفیع پیدا کرد. وی با حکم خامنه‌ای تا سال 1376 خورشیدی این سمت را در اختیار داشت.
ماجرای دو فرد گمنام و اسرارآمیز در کشف و خونسازی کودتای نوژه.
در مورد نحوه کشف و خونسازی کودتای نوژه در 18 تیر ماه 1359 نیز یکی از اسناد منتشر شده توسط جمهوری اسلامی سرنخ‌های فراوانی را در خصوص منابع خبر و نحوه شکل‌گیری تیم خونسازی کودتا در اختیار ما می‌گذارد. در کتاب کودتای نوژه نوشته عبدالله شهبازی که توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ریاست جمهوری در سال 1367 خورشیدی منتشر شد، به یک فرد گمنام اشاره می‌شود که اسرار کودتا را با خامنه‌ای در میان گذاشت. اینکه چرا هیچگاه نام و هویت این فرد گمنام آشکار نشده است، یک معمای دیگر است. به ادعای خامنه‌ای این فرد گمنام یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش بود که باید در طرح کودتا شرکت می‌داشت. اگر وجود چنین فردی صحت داشت، باید در جمهوری اسلامی از وی به عنوان یک قهرمان تقدیر می‌شد که رژیم را نجات داد. کتاب کودتای نوژه در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای و زیر نظر مستقیم وی نگاشته و نخستین بار در بهمن ماه 1367 خورشیدی به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد. چاپ دوم کتاب در بهار 1368 و چاپ سوم آن هم در بهمن ماه 1368 خورشیدی ارائه شد. پس از آن تمام نسخه های کتاب کودتای نوژه جمع‌آوری و برای مدت 16 سال از تجدید چاپ آن خودداری گردید. در چاپ چهارم کتاب که در سال 1384 خورشیدی منتشر شد، تنها یک بخش از آن که خاطره ای از سید علی خامنه‌ای مربوط به دعوت وی از مسعود کشمیری به خانه اش در نیمه شب 18 تیر ماه 1359 خورشیدی می باشد سانسور شده است. در صفحات 182 تا 204 از نسخه های سانسور نشده این کتاب در دو بخش تناقض‌های آشکاری دیده می شود که بررسی دقیق آنها ما را به منبع افشای جزئیات طرح کودتای نوژه راهنمایی می کند. در بخش نخست از قول یک خلبان گمنام نیروی هوایی و بخش دوم از زبان سید علی خامنه‌ای ماجرا شهر داده شده است. به نقل از این خلبان گمنام آمده است: روز سه‌شنبه 17 تیر ماه 1359 در تهران به منزل سروان نعمتی از فرماندهان کودتا رفتم تا در جریان امر قرار گیرم. نعمتی به من گفت مأموریت تو بمباران بیت خمینی است و ما می‌توانیم تا 5 میلیون نفر را بکشیم. گوی شگرد نعمتی این بوده که در نخستین دیدار با خلبانان برای توجیه کوتاه چنین جمله‌ای را به آنها می‌گفته تا از میزان آمادگی روحی آنها برای شرکت در کودتا با کشتار میلیونی مردم که به دلیل حضور مردم در صحنه بعید هم نبوده مطلع شود. خلبان در مقابل نوع مأموریت و وسعت کشتار غافلگیر و مردد می‌شود، اما به دلیل تصوری که از قدرت کودتاگران داشته بیمناک می شود که اگر واکنش نشان دهد جانش در خطر قرار گیرد. پس از خروج از خانه سروان نعمتی تشویش و نگرانی بر جان او چنگ می اندازد و در برابر وضعیت پیش آمده احساس بن‌بست و بلا تکلیفی می کند. دلش می خواهد موضوع را با کسی در میان بگذارد، اما با که؟ مگر نه آنکه نعمتی گفته بود بجز امام بقیه با کودتاگران هستند. رهبران کودتا برای اینکه هر نوع تردیدی را در میان عوامل کودتا از بین ببرند به آنها القا کرده بودند که همه با ما هستند. مگر همیشه در مواقع استیصال جز مادر پناهگاه دیگری داشت. او پس از آنکه ساعتها با خود کلنجار می‌رود بالاخره تصمیم می‌گیرد موضوع را با برادر یا مادرش در میان بگذارد. مادرم به شدت ناراحت شد و گفت تو نه تنها نباید این کار را بکنی، بلکه باید خبر دهی و جلوی این کار را بگیری. و اگر اطلاع ندهی شیرم را حلالت نمی کنم و از تو رضایت ندارم. در آخرین دقیقه‌های روز سه‌شنبه 17 تیر ماه و نخستین لحظات سحرگاه چهارشنبه یعنی روز کودتا، خلبان تصمیم خود را گرفت. بالاخره تا ساعت 12 شب با مادر و برادر کوچکترم درباره این موضوع بحث کردم و تصمیم گرفتم موضوع را به جایی و یا کسی اطلاع دهم، ولی چون نعمتی گفته بود در جاهای مختلف از جمله استفان نفراتی داریم و خیلی‌ها از جمله شریعت مداری این کار را تایید کردند، می‌ترسیدم به هر کسی این موضوع را بگویم. شاید یکی از همان نفرات کودتا باشد و نه تنها نتیجه نگیرم بلکه بلای سرم بیاورند. خلبان در عین ترس از کشته شدن به دست کودتاگران، بالاخره خود را آماده شهادت در این راه می‌کند و برای افشای کودتا ولو به قیمت از دست دادن جانش تدبیری می‌اندیشد. برای محکم‌کاری موضوع را روی کاغذ نوشتم و در خانه نزد برادرم گذاشتم و به او سفارش کردم که اگر بلای سرم آمد و برنگشتم، به هر ترتیبی شده این موضوع را به جای خبر دهد و جلوی این کار را بگیرد. او نیم ساعت پس از نیمه شب از خانه بیرون آمد. ابتدا قصد داشت به جمعران برود و مستقیما موضوع را با امام در میان بگذارد. برای گرفتن تلفن بیت امام به یکی دو جا کمیته و سپاه تماس گرفت، اما نتیجه عایدش نشد. سپس به سپاه مستقر در پادگان ولیعصر اشهدآباد تلفن زد و گفت موضوع بسیار مهمی است که باید با آقای خامنه‌ای در میان بگذارم. مسئولین پادگان برای اینکه مجال تصمیم و چاره‌اندیشی داشته باشند پاسخ می‌دهند 20 دقیقه دیگر مجددا تماس بگیرد. پس از تلفن دوم به او میگویند برای توضیح بیشتر نزد آنان برود. خلبان میگوید با اینکه به همه مشکوک بودم ولی چاره‌ای نبود، به پادگان رفتم. پاسدارانی که با او برخورد کردند کوشیدند تا از آنچه که در سر دارد مطلع شوند. خلبان مقاومت کرد و برای نشان دادن اهمیت مسئله و اینکه آنها را وادار کند که وی را به ملاقات آقای خامنه‌ای ببرند، مجبور شد به آنها بگوید که من خلبان پایگاه شهید نوژه همدان هستم و همینقدر بگویم که خطری بزرگ جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند و بقیه خبرهایم را که بسیار هم فوری هستند به ایشان خواهم گفت. سپاه پادگان ولیعصر با کمیته سرای امین حضور تماس می‌گیرد و اندکی بعد چند نفر از این کمیته می‌آیند و خلبان را به خیابان ایران محل اقامت آقای خامنه‌ای می‌برند. کتاب در بخش دوم داستان از زبان خامنه‌ای می‌گوید:
یک شبی من حدود اذان صبح دیدم که درب منزل را می‌زنند. در را به شدت هم می‌زنند. از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم آقای مقدم است و می‌گوید یک ارتشی آمده و می‌گوید با شما کار بسیار مهمی دارد. فوراً گفتم کجاست؟ گفتم توی حیاط خانه نشسته. رفتم توی اتاق پاسداران، دیدم که یک نفری همون دم در تکیه داده به دیوار با حال کسل و آشفته و خسته نشسته و سرش را پایین انداخته بود. همانطور که نشسته بود گفتم شما با من کار دارید؟ بلند شد و گفت بله. گفتم چه کاری داری؟ گفت کار واجبی دارم و فقط به خودتان میگویم. من از حرفش حساس شدم. گفتم باشد، من نماز میخوانم و میایم. رفتم نماز خواندم و آمدم. او را صدا کردم که بیاید توی حیات. البته این احتمال هم بود که او مثلا سوء نیتی داشته باشد، اما دیدم نمیشه به حرفش گوش نداد. او هم اصرار داشت که تنها به من بگوید. میگفت به هیچ قیمتی به کس دیگری نمیگویم. آوردمش توی حیات. تابستان بود، تیر ماه بود. یک جای گوشه حیات نشستیم. گفتم قضیه چیه؟ گفت بناست کودتایی بشه. گفتم تو از کجا میدانی؟ بنا کرد شهر دادن. آثار بیخوابی و خیابانگردی و خستگی و افسردگی شدید. او شب قبل هم به دلیل اینکه شبانه از همدان به تهران آمده بود نخوابیده بود و ضمناً سراسیمگی و هیجان درش پیدا بود. حرفش مرتب و منظم نمیزد و من مجبور بودم برای اینکه ازش حرف در بیارم ببینم چه میگوید مکرر ازش سوال کنم. و خلاصه آنچه گفت این بود: در پایگاه همدان اجتماعی از خلبانان تشکیل شده و تصمیم بر یک کودتایی گرفته شده و یک عده‌ای تو کارند و پولهایی هم به افراد زیادی دادند. پرسیدم کی قرار است این کودتا انجام بگیرد؟ گفت امشب و شاید گفت فردا شب، دقیقاً یادم نیست. بدین ترتیب چشمان انقلاب و نظام در برابر خطری که در چند قدمیش کمین کرده بود گشوده گردید. گفتم شما بنشین تا من ترتیب کار را بدهم. تلفن زدم به آقای محسن رضایی که آن موقع مسئول اطلاعات سپاه بود. گفتم فوری بیا اینجا و یک نفر دیگر که در جای دیگر کار اطلاعاتی میکرد به هر دوشان گفتم فوری بیایید. یکی دو ساعتی با آن جوان خلبان صحبت کردم و اطلاعاتش را یادداشت کردم. او محل تجمع کودتاچیان برای اعزام به پایگاه نوجه واقع در پارک لاله را و بقیه مسائل که میدانست را همه را برای آنان بیان کرد. موارد فراوانی در این دو بخش از کتاب کودتای نوجه درست به نظر نمی رسد. در درجه اول ادبیات بخش نخست که از زبان خلبان گمنام مطرح می شود با ادبیات بخش دوم که از زبان سید علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت ایران مطرح می شود یکی هستند. گوی راوی هر دو بخش یک نفر می باشد. اتفاقا این ادبیات با ادبیات خاطره نویسی های خامنه‌ای کاملا هماهنگ است. با نگاه دوباره به آنچه که در کتاب شهر عز که زندگی نامه رسمی خامنه‌ای نوشته هدایت الله بهبودی بر پایه خاطرگویی‌های سید علی خامنه‌ای می باشد، به وضوح دیده می شود که در کلام خامنه‌ای از یک منطق و سبک خاص و شناخته شده پیروی نمی شود. گوینده این مطلب دائم از سوم شخص به اول شخص تغییر کرده و خواننده را سردرگم می سازد که شاید نشانگر شخصیت رویا پرداز و خود بزرگ بین وی می باشد. در کتاب کودتای نوجه هم با توجه به لحن کلام و سبک گویش داستان از زبان آن خلبان گمنام و همچنین از زبان خامنه‌ای تردیدی باقی نمی ماند که هر دو بخش از این ماجراها توسط شخص خامنه‌ای داستان پردازی شده است. نکته دیگر این که از زبان خلبان گمنام گفته می شود که وی 30 دقیقه پس از نیمه شب یعنی در 30 دقیقه بامداد 18 تیر ماه 1359 خورشیدی پس از مشورت با مادر و برادرش از همدان به سمت تهران راه افتاد. پس از رسیدن به تهران تصمیم گرفت به جماران برود و خمینی را ببیند. ولی تماس با کمیته و سپاه جماران نتیجه نداشت و این خلبان فرضی و گمنام تصمیم می‌گیرد با پادگان سپاه در اشتاباد تماس بگیرد. توجه داشته باشیم که همه این اتفاقات نیمه های شب و پیش از اذان صبح در حال رخ دادن است. وی در این تماس عجیب در آن ساعت نیمه شب می‌خواهد که با سید علی خامنه‌ای درباره موضوع بسیار مهمی صحبت کند. از وی خواسته می‌شود که 20 دقیقه دیگر تماس بگیرد و پس از تماس دوباره از او می‌خواهند که به پادگان اشتاباد برود. در آنجا از گفتن اینکه چه کار مهمی با خامنه‌ای دارد امتناع می‌کند و پاسدارها تصمیم می‌گیرند وی را به خانه شخصی سید علی خامنه‌ای در همان ساعت حدود 4 صبح بفرستند. سپس از زبان خامنه‌ای داستان ادامه پیدا می‌کند که وی در حالی که خواب بود با صدای کوبیده شدن شدید درب خانه‌اش توسط پاسداران پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. با این توضیح که اذان صبح در روز 18 تیر ماه 1359 خورشیدی در تهران ساعت 4:09 دقیقه صبح بوده است. با عقل جور در نمی‌آید که در این ساعت نیمه شب پاسدارها به جای استفاده از تلفن یا روش‌های منطقی‌تر نیمه شب با کوبیدن شدید درب منزل خامنه‌ای که یکی از اعضای شورای انقلاب، نماینده مجلس و نماینده خمینی در شورای عالی دفاع بوده است، وی را بیدار کنند تا کسی که نمی‌دانند و کیست و نمی‌گوید چه کار دارد، با وی ملاقات کند. تناقض‌های فراوان در تعریف این ماجرا از زبان سید علی خامنه‌ای ساختگی بودن آن را تایید می‌کند. این خلبان گمنام گفته است که پس از مطلع شدن از نقش خود در این کودتا در 17 تیر ماه 1359 در تهران و در منزل فردی به نام سروان نعمتی منقلب شد و به خانه رفت تا با مادر و برادرش درد دل کند. بعد هم که مادرش گفت شیرش را حلال نمی کند اگر این کودتا را رخ دهد، وی نامه پیش برادرش گذاشت و ساعت 30 دقیقه بامداد راهی جماران شد. خامنه ای اما می گوید که وی شب گذشته از همدان به تهران آمده بود و نتوانسته بود بخوابد و خسته و نگران بود. در این داستان ساختگی مشخص نیست خانه این خلبان گمنام در تهران است یا در همدان. اگر در تهران است چرا خامنه ای می گوید وی شب قبل از همدان آمده بود و خسته بود و شب را نخوابیده بود؟ در حالی که از زبان خود این خلبان گمنام گفته می شود که وی در تهران در خانه بود و با مادر و برادرش صحبت کرد. اگر خانه این فرد در همدان بود چطور وی توانست روز 17 تیر در تهران در خانه سروان نعمتی باشد و سپس در همدان در خانه خودش با مادر و برادرش گفتگو کند و نیمه شب از همدان را بیفتد و تا پیش از اذان صبح بتواند به تهران برسد، ابتدا قصد جمع‌آوران کند، با سپاه و کمیته جمع‌آوران تماس بگیرد، سپس با پادگان اشرت‌آباد سپاه تماس بگیرد، آنها دوباره پس از 20 دقیقه با وی تماس بگیرند و وی به آنجا برود و از آنجا پس از گفتگو با آنها با هماهنگی کمیته سرای امین حضور به خانه خامنه‌ای برود. و فراموش نکنید که همه این کارهای عجیب و غریب را تنها در مدت 3 ساعت بتواند انجام بدهد. در نظر داشته باشید که فاصله همدان تا تهران 323 کیلومتر است که با محاسبه قدرت اتومبیل‌ها و نوع جاده‌های ایران در سال 1359 خورشیدی دست کم وی باید 5 یا 6 ساعت رانندگی می‌کرد تا بتواند خودش را به تهران برساند، بدون اینکه در طول مسیر برای استراحت یا بنزین زدن توقف کند. اگر هم با اتومبیل شخصی نرفته باشد و با اتوبوس از همدان به تهران سفر کرده باشد، این پرسش ها پیش می آید که چگونه با سرعت تمام در ساعت 30 دقیقه نیمه شب که از خانه خارج شد اتوبوس پیدا کرد و در کمتر از 3 ساعت خودش را به تهران رساند. همانطور که می بینید تناقض های فراوانی در این ماجرای ساختگی دیده می شود.
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور.
فصل 7، صفحه 328.
خلبان گمنامی در کار نیست. کاگبه اسرار کودتای نوژه را به خامنه‌ای رساند.
همه این تناقض‌ها در داستانی که خامنه‌ای از ماجرای کشف کودتای نوژه سرهم می‌کند به کنار، ماجرای افراد گمنام در این داستان راز بزرگی را در پیگیری پرونده مسکوت مانده ترورهای سال 60 برملا می کند. خامنه ای در تعریف ماجرای کشف و خونسازی کودتای نوژه نام 2 نفر را حذف کرده است. نفر اول همان فرد گمنامی است که به عنوان یکی از خلبانهایی که نقش اصلی را می باید در کودتای نوژه ایفا می کرد و به ادعای خامنه ای مأمور بود تا خانه خمینی را بمباران کند و اجازه داشت تا 5 میلیون نفر را بکشد. تناقض‌های فاحش و آشکار در داستانی که از زبان این خلبان گمنام نقل می‌شود ما را به این نتیجه می‌رساند که چنین فردی از اساس وجود خارجی ندارد و خامنه‌ای اطلاعات مربوط به کودتای نوژه را از جای دیگری دریافت کرده است و برای پنهان نگه داشتن منبع خبر هم ماجرای ساختگی این خلبان گمنام را سرهم کرده است. همانطور که هاشم سباقیان نخستین وزیر کشور دولت موقت پس از انقلاب مطرح کرد، این اطلاعات با جزئیات دقیق توسط سازمان امنیت شوروی در اختیار خامنه‌ای قرار گرفته بود و وی برای پنهان کردن ارتباط نزدیک خود با این سازمان داستان خیالی خلبان گمنام را مطرح کرد. اما فرد گمنام دوم در این ماجرا وجود خارجی دارد و اگرچه خامنه‌ای نخواست از نامی از وی ببرد، اما در بسیاری از اسناد و تاریخ‌نگاری‌های رسمی جمهوری اسلامی نام فرد گمنام دوم برده شده است که کسی نیست جز مسعود کشمیری. خامنه‌ای در کتاب کودتای نوژه ادعا می‌کند که پس از شنیدن حرف‌های خلبان گمنام به محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه و یک فرد گمنام دیگر که در جای دیگر کار اطلاعاتی می‌کرد تلفن زده است و آنها فوراً خودشان را به خانه وی رساندند تا اطلاعات مربوط به کودتای نوژه را با جزئیات دریافت کرده و برای خونسازی اقدام کند. توجه داشته باشیم که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ریاست جمهوری که ناشر کتاب کودتای نوژه بر اساس خاطرات سید علی خامنه‌ای میباشد، دلیل خوبی داشته است تا نام فرد دوم را نیاورد. مسعود کشمیری به عنوان متهم ردیف اول انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری منفورترین نام در سالهای دهه 60 بود و سید علی خامنه‌ای به هیچ عنوان نمی‌خواست این راز بزرگ که کشمیری مستقیماً زیر نظر خامنه‌ای کار می‌کرده است آشکار گردد. مسعود کشمیری در 18 تیر ماه 1359 خورشیدی مسئول ضد اطلاعات مرکزی نیروی هوایی و مرکز مستشاری آمریکایی‌ها زیر نظر کمیته مستقر در اداره دوم ارتش بود. به یاد داشته باشیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وابسته به حکومت شاه منحل شدند و تنها نهاد امنیتی که منحل نشد همین اداره دوم ارتش بود. سرهنگ محمد مهدی کتیبه، رئیس وقت اداره دوم ارتش، در معرفی این نهاد امنیتی و نقش خامنه‌ای در آن، در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی میگوید:
حدود 29 سال داشتم 1358 خورشیدی که فرمانده لشکر سنندج شدم و لشکر را جمع جور کرده و تحویل فرمانده بعدی که سرهنگ صفوی بود دادم و بعد به تهران آمدم و در کمیته انقلاب اسلامی که زیر نظر آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده بود مشغول به فعالیت شدم. بعد از مدتی حضرت آیت الله خامنه‌ای تصمیم به تجدید سازمان در دانشکده افسری گرفتند. از همین رو مرحوم شهید نامجو به بنده مأموریت داد تا به عنوان فرمانده تیپ دانشجویان فعالیت داشته باشم. در آن ایام سرهنگ نامجو فرمانده دانشکده افسری بودند. من نیز به مدت یک سال در دانشکده افسری مشغول به فعالیت بودم تا اینکه با نظر آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس اداره دوم ستاد ارتش انتخاب شدم و به اداره دوم آمدم. آن وقت هم اداره دوم خیلی وسیع بود و تقریبا حفاظت اطلاعات و تشریفات ارتش همه زیر نظر اداره دوم بود و من مسئولیت اداره دوم را به عهده گرفتم. در آن زمان تشکیلات در رده لشکر رکن دو و در سطح کل ارتش اداره دوم نامیده می شد. ستاد کل ارتش از چند اداره کل تشکیل شده بود که اداره اول پرسنلی، اداره دوم اطلاعات، اداره سوم آموزش و عملیات بود، اداره دوم خود به بخش‌های اطلاعات داخلی و خارجی، حفاظت اطلاعات ضد جاسوسی، ضد براندازی و خرابکاری تقسیم می‌شد. در آن ایام، وزارت اطلاعات هنوز تشکیل نشده بود و اکثر فعالیت‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی را ما انجام می‌دادیم و با نخست وزیری و اکثر وزارتخانه‌ها ارتباط تنگ و تنگی داشتیم. سرهنگ کتیبه در ادامه در این مصاحبه اشاره می کند که 4 نفر از طرف کمیته انقلاب اسلامی در اداره دوم ارتش مشغول به کار بودند که زیر نظر محمد ره شهری فعالیت می کردن. ره شهری که خود نیز از فارغ التحصیلان دانشگاه پاتریس لومومبا بود، پس از تشکیل وزارت اطلاعات در زمان ریاست جمهوری خامنه‌ای به عنوان نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شروع به کار کرد. محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمان کشف و خونسازی کودتای نوژه 34 سال پس از این حادثه در وبسایت شخصی خود در مطلبی با عنوان کودتا و شیر مادر می‌نویسد:
اوایل تیر ماه سال 1359 در خیابان ایران به دیدار رهبر انقلاب که در آن زمان نماینده حضرت امام در ارتش بودم رفتم. به ایشان گفتم اطلاعات ما رد و خط یک کودتا را در ارتش پیدا کرده است. جناب عالی در جریان باشید و اگر می توانید به ما کمک کنید. آن موقع من مسئول اطلاعات سپاه تنها نهاد اطلاعاتی کشور بودم. ایشان فرمودند توضیحاتی بیشتری بدهید. من برخی از سرنخ‌ها و اطلاعاتی که از جلسات کودتاچیان داشتیم به ایشان گفتم. ایشان پرسید چه مقدار جدی است؟ من گفتم کودتا قطعی است ولی زمان شروع و نقطه آغاز را هنوز کشف نکردیم. با ایشان خداحافظی کردم و رفتم. هر روز که میگذشت اطلاعات ما کامل میشد. ولی از اینکه زمان شروع و نقطه آغاز کودتا را کشف نکرده بودیم بسیار نگرانی داشتیم. در همین حالت بودیم که رهبر انقلاب تلفنی با من تماس گرفتن و گفتند پیرو صحبت‌های آن روز شما خلبانی آمده و چیزهای مشابه اون صحبت‌ها را بیان می‌کند. سری خودتان را برسانید منزل ما و ببینید موضوع از چه قرار است. رفتم و با یک خلبان جوان روبرو شدم. همان چند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه گمشده ما پیدا شده است. ماجرا را چنین برای من تعریف کرد: قرار است کودتایی بشود. به ما گفتند همه مسئولان جز شخص امام دستشان در کودتاست. من هم قبول کرده بودم که به همدان بروم و سوار یکی از هواپیماها بشوم و محل امام را بمباران کنم. وقتی به مادرم مراجعه کردم و خواستم خداحافظی کنم، مادرم گفت کجا؟ ابتدا تفره رفتم ولی با اصرارهای مادرم ناچار شدم بگویم. مادرم گفت شیرم را حرامت میکنم اگر سریع پیش امام نروی و ماجرا را به ایشان نگویی. ساعتی طول کشید تا ماجرای رفتن به جماران و پیدا کردن مقام رهبری را توضیح داد و گفت الان پیش شما هستم. اطلاعات را با کمال سخاوت و تعهد به ما داد ولی در همین حین متوجه شدیم که نیم ساعت از شروع کودتا گذشته است. کودتاچیان با ماشین و اتوبوس پس از جمع شدن در پارک لاله به سوی پایگاه نوژه همدان حرکت کردند. وقت بسیار کم بود. ما چون اطلاعاتمون بجز همین 2 نکته ایشان کامل بود. ما با او خداحافظی کردیم تا چند روز بعد که دوباره او را دعوت کردیم. قرار کودتا این بود که از داخل پایگاه چند عامل نفوذی به آنها کمک کند و در پایگاه را باز کنند. با آنها از بیرون پایگاه با سرعت خود را به آشیانه هواپیما برسانند و سوار هواپیما شده و نقاط مورد نظر را بمباران کنند و کودتا را انجام دهند. قرار بود محل سکونت حضرت امام در جماران، صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی بمباران شود. تنها راه را در این دیدم که به سپاه همدان و اطلاعات سپاه که نزدیکترین واحدهای ما به محل کودتا بودم بگویم خود را به درب پایگاه نوژه برسانم. قرار کودتاچیان این بود که در 100 متری درب پایگاه در گودال معین جمع شوند و پس از آنکه سازماندهی کردند و با عناصر داخل هماهنگ شدند به پایگاه حمله کنند. ساعت شروع کودتا 10 شب بود. برادران را تلفنی توجیه کرده بودم که هر کدام یک پیشانی بند همراه داشته باشید و در وقتی که همه کودتاچیا جمع شدند پیشانی بندی ها را ببندند و با تکبیر آنها را دستگیر کنند. ساعت از 11 گذشته بود. دوستان ما با الله اکبر عملیات را شروع کردند. دشت اطراف پایگاه از ندای الله اکبر می‌لرزید. بله، سربازان گمنام امام زمان سربندها را بسته بودند و کلاه سبزایی که ماها در آمریکا آموزش نیروی مخصوص دیده بودند و هر کدام حریف 10 تن می شدند و تیر آنها به خطا نمی رفت مثل موم در دست مفقود و تسلیم ایشان شدند. البته بعد یک ستاد خونساسازی کودتا درست کردیم و یکی از برادران نیروی هوایی ارتش را مسئول آن کردیم و افراد دیگر هم دستگیر شدند. در آینده این را مفصل توضیح خواهم داد. در بین روایت‌های متعددی که از این حادثه وجود دارد، هماهنگی آشکاری در آنچه محسن رضایی نقل می‌کند با آنچه از قول خامنه‌ای در سال 1368 در کتاب کودتای نوژه منتشر شد وجود دارد. تنها یک اختلاف بزرگ است و آن این که خامنه‌ای اشاره می‌کند که در نیمه شب 18 تیر ماه 1359 با دو نفر تماس گرفت که یکی محسن رضایی که مسئول اطلاعات سپاه بود و دیگری فردی که در جای دیگر کار اطلاعاتی می‌کرد. و بر پایه اسناد دیدیم که مسئول کشمیری مد نظر اوست. او نمیخواهد از او اسمی به میان بیاید. محسن رضایی هم در روایت اخیر خود از این حادثه اگرچه به حضور یک مسئول اطلاعاتی دیگر که به گفته خامنه‌ای در نیمه شب 18 تیر ماه به منزل وی دعوت شد اشاره‌ای نمی‌کند. اما در پایان می‌نویسد که ستاد خونساسازی کودتای نوژه ساخته شد و یکی از برادران نیروی هوایی ارتش مسئول این ستاد شد. منظور دقیق محسن رضایی از یکی از برادران نیروی هوایی ارتش همان مسئول بخش نیروی هوایی در کمیته انقلاب اسلامی مستقر در اداره دوم ارتش می باشد که کسی جز مسعود کشمیری این سمت را نداشته است. اینکه خامنه‌ای و محسن رضایی هر دو از آوردن نام مسعود کشمیری سر باز می زنند قابل درک است، چرا که کشمیری در تمام سالهای پس از شهریور 1360 خورشیدی به عنوان نفوذی دستگاه‌های اطلاعاتی و عامل انفجار دفتر نخست وزیری که به کشته شدن رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر با هنر انجامید شناخته شده است و هیچ کس در درون حکومت نمیخواهد سابقه ای از ارتباط با کشمیری در زندگی نامش داشته باشد. عجیب اینجاست که 34 سال پس از آنکه کشمیری به عنوان بزرگترین جنایتکار و تروریست در تاریخ جمهوری اسلامی شناخته شد، محسن رضایی از وی به عنوان یک برادر یاد میکند. مارک گازیوروسکی، پژوهشگر و تاریخ نگار در مسائل ایران، در مقاله‌ای با عنوان طرح نوژه و سیاست ایران به بررسی این موضوع که چگونه مقامات ایران از جزئیات کلی این کودتا آشنا شدن پرداخته است. به پس از بررسی اسناد و گفتگو با برخی از رهبران و طراحان عملیات نقاب یا همان کودتای نوژه، عنوان می‌کند که دلیل اصلی لو رفتن و شکست کودتا این بوده است که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه کمیته نقاب در درون کشور در ساعات اولیه شامگاه 9 جولای برابر با 18 تیر ماه 1359 خورشیدی با بختیار و یکی از اعضای گروه در پاریس تلفنی تماس می‌گیرند و از زمان و مکان تر اطلاعات می‌دهند، در حالی که کمیته نقاب قرار نبود تا زمان وقوع عملیات با بختیار تماس بگیرد. به این ترتیب همه بخش‌های گمشده پازل کودتای نوژه در جای خود قرار می‌گیرند. سازمان امنیت شوروی که از بانیان وقوع اسلامی و براندازی حکومت شاه بود، پس از انقلاب کمک‌های فراوانی به انقلابیون برای تثبیت جمهوری اسلامی کرد. افسران سازمان امنیت شوروی خوب می‌دانستند که تنها راه شکست انقلابیون از طریق ارتش ایران خواهد بود که ساختار آمریکایی داشت. این منطقی به نظر می‌رسید که سازمان امنیت شوروی تمام مکاتبات و ارتباطات افسران ارتش را محرمانه زیر نظر داشته باشد و تمام تماس‌های تلفنی آنها را سنود کند.
تماس تلفنی دو تن از افسران ارتش ایران با بختیار در شب حادثه بلافاصله پس از شنود توسط سازمان امنیت شوروی در اختیار سید علی خامنه‌ای که مأمور وفادار این سازمان بوده است قرار می‌گیرد. خامنه‌ای هم بلافاصله با دو تن از وفادارترین یاران خود در دستگاه‌های اطلاعاتی کشور یعنی محسن رضایی مسئول اطلاعات سپاه و مسئول کشمیری مسئول بخش نیروی هوایی در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش تماس می‌گیرد و از آنها می‌خواهد که در نیمه شب 18 تیر ماه 1359 خورشیدی به منزل وی بروند و همانجا ستاد خونسازی کودتا را تشکیل می‌دهد. ماجرای خلبان گمنام هم داستانی ساختگی است که هر سه نفر یعنی سید علی خامنه‌ای، محسن رضایی و مسعود کشمیری در همان شب توافق می‌کنند تا برای پنهان ماندن منبع اصلی کشف اسرار کودتای نوژه که سازمان امنیت شوروی یا همان کاگب بود این داستان را به خورد رسانه‌ها بدهند. در جریان کودتای نوژه از آنجا که بر پایه گزارش‌های دریافتی خامنه‌ای از سازمان امنیت شوروی کودتا توسط نیروی هوایی ارتش در شرف وقوع بود، طبیعی به نظر می‌رسید که خامنه‌ای در کنار مسئول اطلاعات سپاه با مسعود کشمیری به عنوان مسئول ضد اطلاعات نیروی هوایی در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش تماس گرفته باشد. در تاریخ نگاری های رسمی جمهوری اسلامی علاوه بر مدیریت کشف و خونسازی کودتای نوژه بارها و بارها به نقش مسعود کشمیری در جلوگیری از به جریان افتادن و محاکمه عاملان کشتار 17 شهریور 1357 خورشیدی اشاره شده است. با توجه به نقش خامنه‌ای و تیم تخریب وابسته به وی در شکل‌گیری حوادث هولناکی چون آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و جمعه خونین 17 شهریور 1357 که در بخش‌های پیشین به آن اشاره شد، باز هم طبیعی به نظر می‌رسد که خامنه‌ای تلاش کرده باشد تا تمام اسناد و ردپاهای احتمالی را که بازرسان کارکشته اطلاعات ارتش و سازمان امنیت کشور در دوران حکومت پهلوی به آن دست یافته بودند محو کند. فرستادن کشمیری به اداره دوم ارتش با نظارت و سرپرستی مستقیم خامنه‌ای در این راستا قابل توجیه می‌باشد. پاسدار علی شادمان در تاریخ 5 اردیبهشت 1394 خورشیدی 36 سال پس از خونسازی کودتای نوژه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی فارس در مورد نحوه این عملیات توضیحات داد. علی شادمان که پس از انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی به همراه گروه دیگر از اوباش و خلافکاران حاشیه شهر همدان به کمیته انقلاب اسلامی این شهر پیوسته و سپس عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده بود، حالا در مقام معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خاطراتش را از خونسازی کودتای نوژه اینگونه بیان می‌کند. در مواجهه با ناامنی‌های داخلی نیز سپاه از سال 58 تا کنون در کردستان و سیستان و بلوچستان کارنامه درخشانی دارد و این عملکرد موفقیت در موضوعاتی نظیر مقابله با حزب توده، مقابله با خلق عرب و منافقین و کودتای نقاب که به کودتای پایگاه نوژه معروف است که خود بنده یکی از فرماندهان حاضر در این عملیات بودم دیده می‌شود. در کودتای نقاب قرار بر این بود که 5000 بمب و موشک به تهران زده شود که این قاعده توسط سپاه 80 نفری همدان خونسا شد. من در آن مقطع مسئول آموزش سپاه همدان بودم که یک روز ساعت 10 صبح در مرداد ماه سال 1359 به ما تلفن کردند و خواستند که به ستاد سپاه همدان برویم. از اطلاعات سپاه در تهران تلفن کرده و گفته بودند قرار است در پادگان نوژه که در آن زمان به پادگان شاهرخی معروف بود کودتا شود و از ما خواستند که پادگان را تصرف کنیم. رکن دوی ارتش و اطلاعات سپاه از کودتا با خبر بودند اما نمی‌دانستند چطور قرار است انجام شود. ما نیروهای ذخیره سپاه همدان را فراخوان کردیم که تعدادمان تقریبا 80 نفر شد و در رینگ‌های اطراف پادگان تا شعاع 60-70 کیلومتری پست‌های متعدد نگهبانی گذاشتیم و خود من هم به عنوان پست سیار به مواضع سرکشی می‌کردم. برخی افراد هم به کمک هموافرها و انجمن اسلامی پایگاه به داخل رفتند و حتی وارد منازل خلبانان شدند. نزدیک غروب یکی یکی خودروهایی که 4-5 نفره می آمدند به کمین ما خوردند. حدود 30 نفر دستگیر شدند. چند نفری هم کشته شدند و برخی هم به تهران فرار کردند و از کشور خارج شدند. به گفته علی شادمان که فرماندهی نیروهای سپاهی حمله کننده به پایگاه نیروی هوایی ارتش در همدان را به بهانه خونسازی کودتای نوژه به عهده داشته است، محسن رضایی و مسعود کشمیری با
کمیته انقلاب اسلامی و سپاه تازه تأسیس همدان تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند که فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی همدان را دستگیر کنند و به این شکل با شبیخون اوباش و خلافکاران شهر همدان که در کمیته انقلاب اسلامی این شهر دور هم جمع شده بودند به خانه‌های خلبانان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش در نیمه شب صدها افسر ارشد ارتش دستگیر، زندانی، شکنجه و کشته می‌شوند. افراد دستگیر شده را به تهران می‌فرستند و برخی از آنها را با وعده بخشش و آزادی وادار به اعترافات تلویزیونی می‌کنند. در نهایت همه آنها تیرباران می‌شوند تا همه سرنخ‌ها از بین برود. پس از آن هم ستاد خونسازی کودتای نوژه به کار خود ادامه می‌دهد و تا پایان سال 1359 خورشیدی به تصفیه حساب خونین در ارتش می‌پردازد تا اطمینان حاصل شود که روح معترض ارتش ایران کشته خواهد شد. این طرح همچنین فرصتی فراهم کرد تا خامنه‌ای بتواند خودش را در جمع یاران خمینی به عنوان یک انقلابی هوشمند و کارکشته در کارهای اطلاعاتی و امنیتی جا بزند. درست مثل دانش آموزی که در روز امتحان پاسخ تمام سوالات را در اختیار داشت، اطلاعاتی که کاگبه به خامنه‌ای رساند، وی را که از سواد و هوش مناسبی برخوردار نبود، بسیار باهوش‌تر از آنچه بود نمایان ساخت. در کنار همه اینا فرصتی برای خامنه‌ای فراهم شد تا یک تیم وفادار امنیتی برای خودش دست پا کند که یک سال پس از آن در جریان ترورهای تابستان 1360 خورشیدی این تیم امنیتی هموار کننده مسیر رسیدن وی به قدرت شدند. مسعود کشمیری متهم ردیف اول انفجار نخست وزیری در 8 شهریور 1360، محمد رضا کلاهی متهم ردیف اول انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 و جواد قدیری متهم بمبگذاری و ترور ساختگی و ناموفق سید علی خامنه‌ای در 6 تیر ماه و همچنین عامل انتقال دهنده بمب‌های ساخته شده به عوامل اجرایی انفجارهای 7 تیر، 8 شهریور و 14 شهریور 1360 خورشیدی، تقی محمدی، عباس آقازمانی و جواد منصوری همگی اعضای همین تیم امنیتی بودند که در ستاد خونسازی کودتا زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای فعالیت می‌کردند. اعضای این تیم در اسفند سال 1359 خورشیدی پس از بالا گرفتن اختلافات خامنه‌ای با رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر از ستاد خونسازی کودتا به دفتر اطلاعات نخست وزیری و وزارت خارجه نفوذ کردند تا مقدمات طرح پاکسازی بزرگ را برای حذف رقبای سیاسی خامنه‌ای و به قدرت رساندن وی فراهم کنند. برخی از اعضای این تیم پس از انجام عملیات از کشور خارج شدند و جالب این که هیچگاه جمهوری اسلامی از طریق پلیس بین‌الملل نخواست آنها را به ایران تحویل دهد. در این بین وضعیت یک نفر از اعضای تیم با دیگران متفاوت بود. تقی محمدی که بلافاصله پس از انفجار نخست وزیری ابتدا به کویت و سپس به عنوان کاردار سفارت ایران در افغانستان راهی کابل شد، 5 بعد در بازگشت به تهران در فرودگاه توسط اسدالله لاجوردی که با سماجت پرونده انفجارهای تابستان سال 1360 را دنبال میکرد دستگیر شد. وی تنها عضو ستاد خونسازی کودتا بود که پس از دستگیری اعلام کرد حاضر است در مورد نقش خود و همدستانش در ترورهای تابستان 60 اعتراف کند که دقایقی پس از آن در سلول انفرادیش حلق‌آویز شد.
ستاد ضد کودتای نوژه، آخرین شانس خامنه‌ای برای تثبیت جایگاه سیاسی.
سید علی خامنه‌ای پس از انقلاب اسلامی چندین موقعیت مناسب برای تثبیت جایگاه سیاسی برای خود را با تندروی و بی‌تدبیری از دست داد. در همان روزهای نخست پس از انقلاب و در جریان تأسیس حزب جمهوری اسلامی فرصتی مناسب برای وی پیش آمد که رفتارهای رادیکال و خشونتگرایانه‌اش و همچنین سایه سنگین بهشتی با هنر و رفسنجانی در این حزب امکان رشد را از وی سلب کرد. پس از آن تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هدایت آن توسط جواد منصوری و عباس آقازمانی ابو شریف که اعضای گروه شبه نظامی حزب ملل اسلامی بودند، فرصت دیگری بود که برای خامنه‌ای فراهم شد، اما از دست رفت. فراموش نکنیم که گروه حزب ملل اسلامی یکی از شاخه‌های حزب دعوه اسلامی عراق در ایران بود که با هدایت پنهان سازمان امنیت شوروی فعالیت می‌کرد. خامنه‌ای که علاقه فراوانش به کارهای نظامی و اطلاعاتی را نمی‌توانست پنهان کند، در درون شورای انقلاب تلاش کرد تا به بهانه حفاظت از اسناد انقلاب یک سازمان اطلاعاتی را بیاندازد. در مواردی نیز موفق شد تا برخی خواسته‌های سازمان امنیت شوروی از جمله امکان دسترسی آنها به مرکز مستشاری آمریکایی‌ها در اداره دوم ارتش را فراهم کند. مسعود کشمیری که در این دوران همکاری نزدیکی با خامنه‌ای داشت، نقش کلیدی در انتقال بخش زیادی از اسناد محرمانه این مرکز به مکانی نامعلوم ایفا کرد. اما این موفقیت کمکی به تثبیت موقعیت سیاسی وی در بین مردم و انقلابیون نداشت و تنها توانست اعتماد بیشتر سازمان امنیت شوروی برای وی را در مقام بیاورد. یک بار دیگر در تابستان سال 1358 خورشیدی، خامنه ای فرصت دیگری پیدا کرد و توانست چند ماهی به عنوان مشاور وزیر دفاع در دولت موقت باشد. وزارت دفاع در آن زمان توسط مصطفی چمران حمایت می‌شد. این فرصت هم پس از تسخیر سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت از بین رفت. در پی استعفای دولت موقت، شورای انقلاب تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کنترل دولت را در دست گرفت و خامنه‌ای در نبود سایه سنگین چمران، سرپرست وزارت دفاع و به تبع آن سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، که نهادی بسیار بی‌نظم و افسارگسیخته در آن سالها بود. انتخاب بنی صدر به عنوان ریاست جمهوری و سپس انتصاب وی به عنوان فرماندهی کل قوا، همه رویاهای خامنه‌ای را نقش بر آب کرد و چاره‌ای جز استعفا دادن از سرپرستی سپاه پاسداران برای وی باقی نماند. اسفند 1358 خورشیدی پس از استعفا از سرپرستی سپاه، وی عملاً به حاشیه قدرت رانده شد و این چیزی نبود که انتظارش را می‌کشید. حتی رایابی خامنه‌ای به نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب با دوپینگ دستکاری گسترده آرای انتخاباتی چیزی نبود که آتش قدرت طلبی وی را فرو بنشاند. هاشمی رفسنجانی، سرپرست وقت وزارت کشور، تنها دوست و متحد باقی مانده برای خامنه‌ای بود. در چنین شرایطی یک بار دیگر دست پنهان سازمان امنیت شوروی به داد وی رسید و شاید آخرین فرصت طلایی برای علی خامنه‌ای فراهم شد.
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور،
فصل 7، صفحه 338.
18 تیر ماه 1359 خورشیدی، اطلاعات مربوط به کودتای در دست انجام افسران نیروی هوایی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با جزئیات کامل و دقیق از طرف کاگبه در اختیار خامنه‌ای گذاشته شد و این بار شاید آخرین فرصتی بود که وی می‌توانست جایگاهی برای خود در آینده سیاسی کشور تثبیت کند. با محسن رضایی، مرکز اطلاعات سپاه پاسداران، و مسعود کشمیری در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش تماس گرفت و از آنها خواست تا بر پایه اطلاعات به دست آمده از طریق ماموران سازمان امنیت شوروی ستاد تشکیل بدهند و این کودتا را خونسا کنند. پس از خونساسازی کودتای نوژه، خامنه‌ای دوباره توانست توجه خمینی را به خودش جلب کند. در چنین شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار با همسایه غربی شده بود و بنی صدر تلاش میکرد تا برای آرامش بخشیدن به فضای ملتهب و متشنج انقلابی کشور، نهادهای افسارگسیخته انقلابی را به کنترل درآورده و یا منحل کند، ستاد ضد کودتای نوژه آخرین امید خامنه‌ای برای تثبیت آیندهش بود. با وجودی که بر پایه اطلاعات بسیار دقیق به دست آمده از نحوه عمل مجریان کودتا، خیلی سریع این کودتا خونسا شد و طراحان و دست‌اندرکاران آن همگی دستگیر و یا متواری شدند، ستاد ضد کودتای نوژه تا 8 ماه پس از آن، یعنی تا پایان سال 1359 خورشیدی، به کار خود ادامه داد. اعضای ستاد ضد کودتای نوژه پس از مدت‌ها برنامه‌ریزی در فروردین ماه 1360 برای اجرای یک عملیات بزرگ به ارگان‌های حساس دولتی وارد شدند. مسعود کشمیری به اطلاعات نخست وزیری رفت و جواد منصوری و تقی محمدی در وزارت خارجه مشغول به کار شدند. محمد علی نظران، محمد رضا کلاهی و جواد قدیری هم به عنوان کادر امنیتی اداری و حفاظت در دفتر حزب جمهوری اسلامی مشغول شدند. در مجموعه تاریخ نگاری های جمهوری اسلامی در خصوص ترورهای تابستان سال 1360 خورشیدی، بسیار تلاش شده است تا با مطرح کردن اسامی افراد حاشیه‌ای که نقش محوری در طراحی و اجرای این توطئه‌ها نداشتند، توجه‌ها را از چهره‌های اصلی منحرف کنند. برای نمونه در تمامی این اسناد نام محمد علی نظران که محوری ترین فرد در توطئه انفجارها در کنار سید علی خامنه‌ای بود حذف شده است. در مواردی هم ارتباط برخی افرادی که نقش محوری در اجرای این عملیات داشتند با شخص سید علی خامنه‌ای به طور کامل پنهان شده است. برای نمونه روابط عمیق و گسترده سید علی خامنه‌ای با مسعود کشمیری که عامل اصلی انفجار دفتر نخست وزیری معرفی شد کاملا مخفی شده است. همچنین ارتباط محمد رضا کلاهی که عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی معرفی شد با سید محمد موسوی خوئینی ها پنهان شده است. مجموعه افرادی که در طراحی و اجرای این ترورها نقش داشتند در کمیته اداره دوم ارتش و پس از آن به ویژه در ستاد ضد کودتای نوژه عضو بودند که این ستاد بر اساس تاریخ نگاری های رسمی جمهوری اسلامی زیر نظر مستقیم سید علی خامنه‌ای فعالیت می کرده است. در ادامه با اعضای تیم اجرا کننده عملیات پاکسازی بزرگ در تابستان خونین سال 1360 آشنا می شویم. محمد علی نظران. حاج محمد علی نظران در فروردین ماه سال 1311 خورشیدی در شهرستان رشت در خانواده ای روحانی زاده به دنیا آمد. در 12 سالگی پدرش را از دست داد و پس از مدت کوتاهی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. وی که آشکارا گرایش سوسیالیستی داشت در هنگامه ماجراهای ملی شدن صنعت نفت ایران پس از عقد دیپلم در آزمون دانشکده افسری شرکت کرد. ابتدا در نیروی دریایی و سپس در نیروی زمینی مشغول خدمت شد. در حالی که عضو شاخه مخفی افسران حزب توده در درون ارتش بود، در سال 1354 خورشیدی مسئولین موافق وی در ارتش متوجه گرایش‌های مشکوک سوسیالیستی اسلامیستی وی شدند و بازنشستگی پیش از موعد برای محمد علی نظران درخواست کردند. پس از بازنشستگی در سال 1355 خورشیدی به مسکو سفر می‌کند و دوره کوتاه مدتی را در دانشگاه پاتریس لومومبا می گذراند. در بازگشت از شوروی به سراغ اعضای مؤسس جمعیت مؤتلفه اسلامی اصناف بازار می رفت و در کنار حاج محمد صادق اسلامی که داماد اسدالله بادامچیان بود و همچنین حاج مهدی عراقی که بعدها تیم محافظت از خمینی را در فرانسه و در بازگشت به ایران هدایت می کرد قرار گرفت. با حضور محمد علی نظران به واسطه تجربه وی در ارتش شاخه نظامی جمعیت مؤتلفه تقویت شد. در بازگشت خمینی به ایران مهدی عراقی وظیفه هماهنگی و حراست تیم استقبال را به وی سپرد. با تأسیس حزب جمهوری اسلامی نظران به عنوان یکی از مدیران ارشد واحد حفاظت این حزب به فعالیت پرداخت. اگرچه در دوران مدیریت وی در واحد حفاظت حزب جمهوری اسلامی انفجار عظیم دفتر مرکزی حزب رخ داد که به کشته شدن محمد بهشتی دبیرکل حزب و بیش از 72 نفر دیگر از اعضای حزب منجر شد، در کتاب زندگی نامه وی با عنوان در سایه ولایت یادنامه شهید حاج محمد علی نظران که توسط بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در سال 1375 خورشیدی منتشر شد آمده است که عملکرد موفق محمد علی نظران در دوره مسئولیت در واحد حفاظت حزب جمهوری اسلامی سبب شد که مورد توجه و عنایت خامنه‌ای قرار گیرد که این بسیار عجیب و غیر قابل توجیه به نظر می رسد. همچنین در تاریخ نگاری های رسمی جمهوری اسلامی درباره زندگی نامه و سوابق حاج محمد علی نظران عنوان شده است. ایشان در تشریف فرمایی امام عزیز به ایران مسئولیت سنگینی در ستاد استقبال به عهده داشتند. شهید با تأسیس حزب جمهوری اسلامی در واحد حفاظت حزب فعالیت پرداخت که در همون دوران عملکرد موفق ایشان باعث شد تا مورد توجه و عنایت حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار گیرد. در آن زمان که شهید آیت الله علی قدوسی به سمت دادستان کل انقلاب منصوب شد، با توجه به کارایی و تجربیات موفق شهید نظران در مسائل روزمره نظام اسلامی، با سمت ریاست دفتر دادستان کل انقلاب اسلامی مشغول به خدمت کردید. در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای شهید نظران به عنوان دبیر شورای عالی دفاع منصوب شدند. پس از مدت زمان کوتاه شکوفایی استعدادهای نهفته این یار صدیق انقلاب در مسائل نظامی باعث اعتماد و اطمینان بیش از پیش مقام معظم رهبری گردید و
و لذا یکی پس از دیگری مسئولیت‌های سنگین را به ایشان واگذار کردند، از جمله نماینده شورای عالی دفاع در اداره گذرنامه در نخست وزیری، نماینده شورای عالی دفاع در ستاد پدافند کل کشور، نماینده شورای عالی دفاع در وزارت اطلاعات، نماینده ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی دفاع در هیئت 5 نفری شورای عالی پشتیبانی جنگ، مسئولیت بررسی و تحقیق مشمولین وظیفه مورد درخواست وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و پیشنهاد تصویب مأموریت آنان به ریاست محترم جمهوری اسلامی و ابلاغ حکم مأموریت آنها به مبادی زیرب، سرپرست مشاوران شورای عالی دفاع، مسئولیت نظارت بر هیئت بررسی خریدهای تسلیحاتی، مسئولیت نظارت بر هیئت بررسی نحوه مصرف هزینه‌های بنیه دفاعی، مسئولیت نظارت بر کمیسیون حمایت از اسرا و مخبودین ایرانی، سرپرست دفتر نظامی رئیس شورای عالی دفاع. در این متن چند نکته بسیار جالب توجه وجود دارد. محمد علی نظران در زمان انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه 1360 خورشیدی مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامی بود. پس از انفجار آیت الله علی قدوسی که آن زمان دادستان کل انقلاب اسلامی بود از طرف خمینی به عنوان مسئول پرونده انفجار 7 تیر معرفی شد و همزمان محمد علی نظران به دفتر وی رفت تا در سمت رئیس دفتر دادستان کل انقلاب ایفای نقش کند. 2 ماه پس از انفجار اول، انفجار مهیب 8 شهریور در دفتر نخست وزیری رخ داد که به کشته شدن رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر انجامید. آیت الله قدوسی در پی رخ دادن انفجار 2 سرنخ‌هایی از عاملین انفجارها به دست آورد، اما پیش از آن که بتواند اقدامی بکند، 6 روز پس از انفجار دفتر نخست وزیری در 14 شهریور 1360 خورشیدی با انفجار بمب مهیب که بسیار شبیه به بمب‌های به کار رفته در انفجار 7 تیر و 8 شهریور بود، در دفتر کارش کشته شد. در زمان این انفجار محمد علی نظران رئیس دفتر آیت الله قدوسی بود. کارشناسان انفجار همان زمان اعلام کردند که بمب در سقف طبقه پایین اتاق کار دادستان کل انقلاب آیت الله قدوسی کار گذاشته شده بود. طبقه پایین اتاق کار قدوسی اتاق رئیس دفتر وی یعنی همان محمد علی نظران بود و بمب به سقف اتاق نظران چسبانده شده بود. پس از این 2 انفجار خامنه‌ای که در آن زمان رئیس شورای عالی دفاع بود، کاندیدای ریاست جمهوری شد و سمت خود را در شورای عالی دفاع به محمد علی نظران سپرد. پس از ترور آیت الله قدوسی، اسدالله لاجوردی که به نقش عناصر نفوذی خود در این انفجارها به شدت مشکوک شده بود، دست به دستگیری‌های گسترده‌ای در بین مسئولین حفاظتی و امنیتی نهادهای انقلابی زد. محمد علی نظران نیز در مهر ماه 1360 خورشیدی، در حالی که از طرف سید علی خامنه‌ای دفتر شورای عالی دفاع شده بود، توسط لاجوردی دستگیر و بازجویی شد. در بخش نمایه کتاب پرونده مسکوت که بسیاری از اسناد و بازجویی‌های متهمان دستگیر شده پس از انفجارهای تابستان 60 در آن انتشار یافت، اشاره شده است که اسناد بازجویی‌های محمد علی نظران در بیش از 10 مورد در کتاب درج شده است، اما تمام این اسناد در هنگام بازبینی کتاب پیش از انتشار توسط دفتر حقوقی بیت رهبری بیرون کشیده شد. نظران با اعمال نفوذ علی خامنه‌ای از چنگ لاجوردی نجات یافت و سمت‌های متعدد اطلاعاتی و امنیتی در بالاترین سطوح حکومتی توسط شخص رئیس جمهور سید علی خامنه‌ای در فاصله سال‌های 1360 تا 1368 به وی سپرده شد. با توجه به اینکه انفجارهای عظیم تروریستی در زمان مسئولیت امنیتی نظران و زیر چشم وی رخ داده بود، اعتماد عجیب خامنه‌ای به وی غیر قابل توجیه به نظر می‌رسد. مگر اینکه خامنه‌ای و نظران در این عملیات‌ها دستی مشترک داشتند و خامنه‌ای از نحوه کار نظران رضایت کامل داشته است. در تاریخ نگاری‌های جمهوری اسلامی جمله عجیب وجود دارد که شاید روشن کننده دلیل این اعتماد خامنه‌ای به محمد علی نظران باشد. این جمله که شکوفایی استعدادهای نهفته این یار صدیق انقلاب در مسائل نظامی باعث اعتماد و اطمینان بیش از پیش مقام معظم رهبری گردید و لذا یکی پس از دیگری مسئولیت‌های سنگین را به ایشان واگذار کردند، جای تأمل دارد. با با توجه به اینکه هیچ سابقه فرماندهی از نظران در جبهه‌های جنگ تا زمان انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی دیده نمی‌شود، استعدادهای نهفته نظامی محمد علی نظران که آن زمان به 50 سالگی رسیده بود در کجا شکوفا شد که توجه خامنه‌ای را جلب کرد تا مسئولیت سنگین امنیتی را که یکی پس از دیگری به وی موکول کند؟ جز اینکه نظران و خامنه‌ای در طرحی و اجرای ترورای تابستان 60 همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشتند. علاقه و اعتماد خامنه‌ای به محمد علی نظران به دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای ختم نشد و بلافاصله پس از اینکه خامنه‌ای توانست جانشین روح الله خمینی شود، محمد علی نظران را به بالاترین سمت امنیتی و اطلاعاتی تاریخ جمهوری اسلامی منصوب کرد که تا 15 سال بعد که در یک حادثه رانندگی کشته شد، این سمت‌ها را در اختیار داشت. در وبسایت رسمی خامنه‌ای در حکم انتصاب محمد علی نظران از سوی رهبر جمهوری اسلامی آمده است: انتصاب آقای محمد علی نظران به ریاست دفتر عمومی حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل قوا با عضویت در شورای هماهنگی اطلاعات. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای محمد علی نظران، نظر به مراتب تقوا، تجارب و اطلاعات ارزنده در سطوح بالای تصمیمگیری و سیاستگذاری در امور نیروهای مسلح، ضمن حفظ مسئولیت اداره کمیسیون اسرا، شما را به سمت ریاست دفتر عمومی حفاظت اطلاعات مستقر در ستاد فرماندهی کل قوا و عضویت در شورای هماهنگی اطلاعات منصوب می‌کنم. وظیفه اصلی این دفتر هماهنگی میان حفاظت‌های نیروهای مسلح و ایجاد وحدت روش و انتقال نظرات عمومی فرماندهی کل قوا درباره حفاظت‌ها به سازمان‌های حفاظت نیروهای نظامی و انتظامی می‌باشد. سید علی خامنه‌ای، 4 اسفند 1368 خورشیدی. آنچه مسلم است محمد علی نظران دست راست سید علی خامنه‌ای در طراحی و اجرای توطئه انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی بوده است. محمد رضا کلاهی که عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی معرفی شد، دانشجوی جوانی بود که به درخواست و با هماهنگی مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامی یعنی حاج محمد علی نظران دعوتنامه‌هایی را برای فهرستی از افراد مشخص فرستاده بود تا در جلسه ویژه بسیار مهمی در تاریخ 7 تیر ماه 1360 برای انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری حزب پس از برکناری بنی سعد از این سمت شرکت کنند. محمد رضا کلاهی صمدی، فرزند حسن، متولد 1338 خورشیدی، دارنده شماره شناسنامه 1251، دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت ایران و دارای دیپلم ریاضی از دبیرستان بامداد واقع در کوچه گلشن در خیابان جمهوری اسلامی بود. در زمان پیروزی انقلاب در بهمن 1357 کلاهی 19 سال بیشتر نداشت و در زمان انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی 22 ساله بود. وی در شمار دانشجویان پیروی خط امام بود که در حمله به سفارت آمریکا در آبان ماه 1358 خورشیدی شرکت داشتند و با معرفی محمد موسوی خوئینی ها به همراه تغییر محمدی به ستاد ضد کودتای نوژه معرفی شدند. علی‌رغم آنچه رسانه‌های جمهوری اسلامی پس از انفجار تروریستی 7 تیر ماه اعلام کردند، کلاهی هیچگاه پیش از انقلاب و یا پس از پیروزی انقلاب تا زمان وقوع انفجار عضو سازمان مجاهدین خلق نبوده است. حجت الاسلام محمد محمدی ریشهری، نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در کتاب خاطرات خود محمد رضا کلاهی صمدی متهم ردیف اول انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی را معرفی کرده است. اگر بخش تبلیغاتی مخصوص وزارت اطلاعات برای الغای ارتباط کلاهی و سازمان مجاهدین خلق را از توضیحات مربوط به وی حذف کنیم، این اطلاعات از خاطرات ریشهری به دست می آید که محمد رضا کلاهی عضو انجمن اصلی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت بود که به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی ولیعصر واقع در خیابان پاسدار شروع به کار کرد و به تدریج وارد حزب جمهوری اسلامی شد. کلاهی در تشکیلات دفتر مرکزی حزب در جایگاهی قرار گرفت که از کلیه جریانات مهم حزبی و مملکتی از جمله دولت، مجلس و نهادهای انقلابی مطلع و همچنین مسئول ارسال دعوتنامه برای کنفرانس‌ها، میزگردها و یا جلسات مهم حزبی بود و حفاظت سالن کنفرانس را به عهده داشت. کلاهی از تاریخ اول آذر ماه 1359 خورشیدی در منزل فردی به نام سعید عباس مؤدب صفت به عنوان مستأجر و به صورت انفرادی زندگی میکرد. بعضاً افرادی را نیز با خود به منزل می‌آورد است. به ساعت 7 صبح از خانه خارج می‌شد و حدود 8 شب به خانه باز می‌گشت. و در رفت آمد بسیار معتاد بود و مرتباً خودش را چک می‌کرد. و حتی برای رفتن به دستشویی در اتاقش را قفل می‌نمود. وی چند روز قبل از انفجار حزب کیف سامسونت خود را عوض کرده و یک کیف بزرگ را با خودش هم می‌کرد. از آنجا که رفت آمد وی در طول روز به حزب زیاد بود، کمتر مورد بازرسی قرار می‌گرفت. کلاهی پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی متواری شد. در همین دوران و پیش از خروج وی از ایران، گزارش‌های متعددی مبنی بر محل اختفای وی در مناطقی از جمله جاده چالوس، روستای سیابیشه، قلعه میرفتح در اطراف همدان به وزارت اطلاعات رسید که با مراجعه تیم‌های عملیاتی نتیجه حاصل نشد. در ایامی که وی مخفی شده بود، برای ردیابی وی دوستان، نزدیکان و خانواده وی از جمله برادرش محسن که هم‌آخر بود، چندی مرحله مورد بازجویی قرار گرفتند، اما نتیجه مثبتی نداشت. محمد رضا کلاهی از سال 1372 خورشیدی در آلمان سکونت دارد. کلاهی که در زمان فرماندهی جواد منصوری در نخستین ماه‌های تشکیل سپاه پاسداران به این نیرو پیوسته بود و روابط نزدیکی هم با منصوری داشت، منصوری در تیر ماه 1393 در مصاحبه با خبرگزاری دفاع مقدس ضمن معرفی کلاهی به عنوان عامل انفجار هفتم تیر اعلام می‌کند که وی در حال حاضر دچار اختلالات روانی شده است. سخنگوی رسمی سپاه پاسداران نیز در مصاحبه‌ای درباره محمد رضا کلاهی با اشاره به اینکه یک هفته پس از انفجار هویت عامل آن شناسایی شد و سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ای با اعلام مشخصات وی از مردم برای دستگیریش درخواست کمک کرد، در مورد نحوه طراحی و اجرای این عملیات تروریستی چنین میگوید: شکل و نحوه کار هم به این طریق بوده که به وسیله یک عامل نفوذی به نام محمد رضا کلاهی که در میان کارکنان حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود، این بمب‌گذاری صورت گرفته است. این بمب‌گذاری خیلی ساده و به نوعی بوده است که هر کسی میتوانست این کار را انجام دهد، به جهت اینکه فرصت کافی داشته و یکی از بمب‌ها را در زیر تریبون قرار داده و بمب دیگر را در کنار ستونی از سالن کار گذاشته است. بمب‌گذار در ارتباط با همان سالن کنفرانس و به عنوان یک کارمند معمولی و ساده کار می‌کرده. خبرگزاری قدس آنلاین، تیر ماه 1392. در اینکه محمد رضا کلاهی که به عنوان متهم ردیف اول بمب‌گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه 1360 خورشیدی معرفی شد، عضو سپاه پاسداران و کارمند حفاظت حزب بود که مستقیما زیر نظر حاج محمد علی نظران کار میکرد تردیدی نیست. اما معمای بزرگ اینجاست که چرا وقتی نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای فعالیت میکرد و تا این اندازه با جزئیات از زندگی و مخفیگاه‌های این عامل جنایتکار انفجار دفتر نخست وزیری اطلاع داشت و حتی می دانست که وقتی کلاهی به دستشویی می رود در به اتاقش را قفل می کند و همچنین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می دانست که کلاهی در طول بیش از دو دهه گذشته، یعنی از سال 1372 خورشیدی تا کنون در آلمان زندگی می کند. همچنین نخستین فرمانده سپاه پاسداران که زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می کرد ادعا می کند که کلاهی این روزها به اختلالات روانی دچار است. با این وجود چرا هیچگاه وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران از اینترپل یا پلیس بین‌الملل در اتحادیه اروپا نخواستند وی را به ایران بازگردانند تا برای نقش خود در این حادثه تروریستی محاکمه شود؟ مسعود کشمیری. به دلیل اهمیت ویژه پرونده مسعود کشمیری و ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه وی با سید علی خامنه‌ای و همچنین نقش کلیدی مسعود کشمیری در انفجار 8 شهریور 1360 خورشیدی در دفتر نخست وزیری، جهت جلوگیری از پراکندگی احتمالی موضوع توضیحات کامل مربوط به وی در فصل 8 از همین کتاب به تفصیل ارائه شده است. محمد محمدی نیک رای شهری. محمد درون پرور در آبان 1325 خورشیدی در شهر ری به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی وارد حوزه علمیه شهر ری شد و در سال 1340 برای ادامه تحصیل به قم رفت. در کلاس درس آیت الله علی مشکینی، آیت الله محمد فاضل لنکرانی، آیت الله سید محمد باقر طباطبایی، آیت الله محمد علی عراقی، آیت الله حسین وحید خراسانی، آیت الله جواد تبریزی، آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی و شیخ مرتضی حائری شرکت کرد. در 15 خرداد 1342 خورشیدی با روح الله خمینی آشنا شد. در تیر ماه سال 1344 توسط ساواک مشهد دستگیر و به زندان محکوم شد. اما در سال 1345 ضمن تمرد از شرکت در جلسه دادگاه تجدید نظر به شهر نجف در عراق گریخت. در فهرست دانشجویان ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا فردی به نام محمد درون‌پرور وجود دارد که در سال 1966 میلادی برابر با 1345 خورشیدی مدتی را در مسکو گذرانده است. البته تاریخ فارغ تحصیلی برای وی قید نشده است و به نظر می رسد در دوره کوتاه از این دانشگاه حضور داشته و یا به دلیلی تحصیلات در این مرکز را نیمه کاره رها کرده است. وی 13 ماه از ترس دستگیر شدن توسط ساواک در خارج از ایران در نجف و مسکو به سر می برد. پیش از سفر به شوروی در نجف با وساطت مرتضی تهرانی دختر آیت الله مشکینی را که 8 سال و چند ماه بیشتر سن نداشت از او خواستگاری کرد. البته در خاطرات وی آمده است که دختر مشکینی تقریبا 9 سال سن داشت که همان مفهوم 8 سال و اندی را می دهد. مادر و عمه‌اش را به قم فرستاد تا دختر آیت الله مشکینی را ببینند و تصمیم بر این شد که به طور خصوصی سیره عقد از راه دور اجرا شود. اما جشن ازدواج تا بازگشت وی به ایران به تأخیر افتاد. وی در سال 1346 خورشیدی از مسکو به نجف و از آنجا به ایران بازگشت و در حوزه علمیه مشهد به تحصیل پرداخت. در بازگشت به ایران دیگر از نام محمد درون‌پرور استفاده نکرد و نام محمد محمدی نیک ری شهری را برای خود برگزید. او با وجود تغییر نام، ساواک دوباره وی را دستگیر کرد و دادگاه تجدید نظر وی با 13 ماه تأخیر برگزار و ری شهری به زندان محکوم شد. دوران بازداشت وی کوتاه بود و پس از چند ماه آزاد شد و در سال 1347 خورشیدی در نهایت با دختر آیت الله مشکینی در حالی که 10 سال بیشتر نداشت ازدواج کرد. ری شهری پیش از انقلاب سید علی خامنه‌ای را که همدوره‌ای وی در دانشگاه پاتریس لومومبا بود پس از مسکو در مشهد هم چندین بار دیده بود که در کتاب خاطراتش به یکی از موارد آن اشاره می‌کند که خامنه‌ای و باهنر به درب منزل وی رفتند و آدرس خانه آقای مؤمن را پرسیدند و وی آنها را تا خانه مورد نظر همراهی کرد و البته از آنها دلگیر بود که چرا وی را برای جلسه سیاسی که در آن منزل برپا بود دعوت نکردند. پس از وقوع انقلاب اسلامی ری شهری هم همانند بسیاری از روحانیون انقلابی که با شبکه روحانیون تعلیم دیده توسط سازمان امنیت شوروی در ارتباط بودند از سراسر کشور به تهران رفتند. وی در کتاب خاطراتش می نویسد: وارد تهران شدیم، خیابانها سنگربندی شده بود و شهر چهره عادی نداشت. به مدرسه علوی رسیدیم اما در به مدرسه بسته بود. پس از طی کردن مقدماتی با نردبام از منزل مجاور به مدرسه علوی وارد شدم. چند روز پس از پیروزی انقلاب همراه آقای سید حسین موسوی تبریزی و آقای فهیم کرمانی به عنوان حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی دیسپول منصوب شدیم. عملکرد قوی و منطقی دادگاه‌های ارتش موجب شد تا هنگامی که این جانب در این سمت بودم تقریبا همه محاکمات مهم مثل رسیدگی به اتهامات حزب توده، محاکمه دستاندرکاران کودتای نافرجام پایگاه هوایی شهید نوژه و رسیدگی به اتهامات قطب‌زاده به دادگاه انقلاب ارتش واگذار گردد. برخورد شهید چمران خیلی گرم و صمیمی بود اما نظر ایشان را در رابطه با نحوه پایان دادن به تحصن نظامیان نپسندیدم. او معتقد بود که باید با ملایمت و مذاکره موضوع فیصله پیدا کند و من حرفم این بود که این گونه حرکات در ارتش خطرناک است و باید قاطعانه با آن برخورد کنیم. در نهایت نتوانستیم ایشان را قاطع کنیم. با وی خداحافظی کرده شخصا تصمیم گرفتم با این موضوع، یعنی موضوع تحصن نظامیان ارتشی، از طریق دادگاه برخورد کنم. رئی شهری که با بالا رفتن از نردبان از دیوار خانه مجاور خودش رو به مدرسه علوی رسانده بود، همانند بسیاری دیگر از روحانیون انقلابی بدون اینکه کوچکترین آشنایی با امور قضایی و قضاوت داشته باشد، به عنوان قاضی دادگاه انقلاب انتخاب شد. سید حسین موسوی تبریزی هم که پیش از این دیدیم در حادثه آتش زدن سینما رکس آبادان همکار سید علی خامنه‌ای بود، به همین ترتیب به همراه رئیس شهری به ریاست دادگاه انقلاب دسفول منصوب شد. خشونت بیش از حد تصور و صدور احکام فراوان اعدام سبب شد تا خیلی زود نام آنها بر سر زبانها بیفتد. در اواسط سال 1358 خورشیدی رئیس شهری به ریاست دادگاه انقلاب ارتش منصوب شد که احکام اعدام فراوانی به امضای وی در این دوره رسید. از جمله احکام اعدام برای 10 نفر از افسران ارتش در جریان رسیدگی به پرونده حزب خلق مسلمان در پایگاه‌های هوایی تبریز، اصفهان و بوشهر و همچنین محاکمه و اعدام 121 نفر از درافسران و درجه‌داران ارتش که متهم به شرکت در کودتای نوجه در تابستان سال 1359 خورشیدی بودند. صدور حکم اعدام برای صادق قطب‌زاده نیز توسط وی انجام شد. به خاطر داشته باشیم که فرمان اعدام قطب‌زاده مستقیما از دفتر سیاسی حزب کمونیست روسیه در کاخ کرملین صادر و به ماموران کاگبه در تهران ابلاغ شده بود. ولادیمیر گوزشکین، افسر سازمان امنیت شوروی در تهران، با ذکر جزئیات ماجرای صدور فرمان مرگ قطب‌زاده را در کتاب خود شرح داده است که پیش از آن به آن اشاره کردیم. در ماجرای اعدام قطب‌زاده، رئیس شهری جنجالی را نیز علیه آیت الله سید کاظم شریعت مداری به راه انداخت تا مرجعیت وی را سلب کرده و به حبس خانگی بفرستد. رئیس شهری در خاطراتش به اینکه شخصا در بازجویی و شکنجه آیت الله شریعت مداری نقش داشته است یاد می‌کند. پس از به قدرت رسیدن سید علی خامنه‌ای در پاییز سال 1360 خورشیدی، سازمان امنیت شوروی که با موفقیت یکی از مهره‌های پیاده صفحه شطرنج سیاسی ایران را به ریاست جمهوری رسانده بود، دیگر نیازی به دیگر جریانات تابلودار مارکسیست در ایران حس نمی‌کرد و آرام آرام حزب توده که برای نیم قرن منافع اتحاد جماهیر شوروی در ایران را پیگیری می‌کرد، به حاشیه رانده شد. در پی اعتراض سران حزب توده به رهبران کرملین در این مورد، دستور حذف فیزیکی آنها صادر شد. به این ترتیب با هماهنگی سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوئینی‌ها، رئیس شهری احکام اعدام سران نظامی حزب توده را نیز صادر می‌کرد. از آن جمله بهرام افضلی، حسن آذرفر، هوشنگ عطاریان، بیژن کبیری بودند. این اعدام‌ها توسط رئیس شهری و با همکاری معاونانش از جمله حجت‌الاسلام علی یونسی انجام می‌شد. علی یونسی هم از روحانیونی بود که در کمپ‌های نظامی عقیدتی سازمان امنیت شوروی در خاورمیانه برای مبارزه با شاه تعلیم دیده بود که پیش از این به آن اشاره شد. ولادیمیر گوزشکین همچنین از نقش حزب توده در دستگیری قطب‌زاده پرده برداشت. بعدها معلوم شد سرهنگ بیژن کبیری، فرمانده یگان کلاه سبزا که نقش فرماندهی را در عملیات به دام انداختن قطب‌زاده ایفا کرد، از افسران حزب توده بود. وی در جریان انقلاب اسلامی پادگان کلاه سبزا را که از وفادارترین نیروها با شاه در کنار گارد جاویدان بودند، بدون درگیری به انقلابیون هدیه کرده بود. یک سال پس از اعدام قطب‌زاده، سرهنگ بیژن کبیری دستگیر و به اتهام عضویت در شبکه مخفی افسران حزب توده در تاریخ 6 اسفند 1362 خورشیدی به حکم علی یونسی و با هدایت محمد رئی شهری اعدام شد. رئی شهری با کارنامه 5 سال حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه انقلاب ارتش بودن و صدور احکام فراوان اعدام، زندان و شکنجه در سال 1363 خورشیدی به عنوان نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در کابینه میرحسین موسوی منصوب شد که تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای در سال 1368 خورشیدی این سمت را به عهده داشت. نام محمد محمدی رئیس شهری در موارد متعددی با پرونده انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی گره خورده است. وی به عنوان رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ارتش در پیگیری پرونده متهمان کودتای نوجه بود و عضو با نفوذ ستاد ضد کودتای نوجه در قوه قضاییه به حساب می آمد. در جریان خونسازی این کودتا و پاکسازی گسترده در ارتش که ستاد ضد کودتای نوژه به ریاست سید علی خامنه‌ای در فاصله تیر ماه 1359 تا فروردین 1360 خورشیدی مأمور انجام آن بود، از اعضای کلیدی به حساب می‌آمد. رئیس شهری در این ستاد به ویژه با مدیر اجرایی عملیات یعنی مسعود کشمیری و دستیار وی بیژن تاجیک ارتباط نزدیکی داشت. تاجیک تا اوایل خرداد سال 1360 خورشیدی سرپرست بازجویی از متهمان به شرکت در کودتای نوژه بود و با دادگاه انقلاب اسلامی ارتش به ریاست محمد محمدی ریشری و کمیته سماجه دو همکاری نزدیک داشت. در دوران تصدی وزارت اطلاعات، ریشری در مرگ‌های مشکوک متعددی که مرتبط با پرونده انفجارهای تابستان سال 1360 بود، نقش مستقیم داشت. از جمله آیت الله ربانی املاشی که از قضات پیگیر این پرونده بود و به سرنخ‌های در مورد عاملان آن رسیده بود و به طرز مشکوکی مسموم و کشته شد، همچنین تقی محمدی که عضو ستاد ضد کودتای نوژه بود و پس از دستگیری توسط لاجوردی اعلام کرد که حاضر است درباره نقش خود و همکارانش اعتراف کند و دقایقی پس از آن در سلول انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین حلق‌آویز شد تا اسرار عاملان انفجارها را با خود به گور ببرد. سید مهدی هاشمی نیز آخرین پروژه مهم ریشهری بود تا به بهانه آشنایی وی با آیت الله منتظری، مقدمات برکناری منتظری از قائم مقامی رهبری و هموار شدن مسیر برای رهبری خامنه‌ای پس از خمینی فراهم گردد. اعدام‌های گروهی صدها زندانی سیاسی در تابستان 1367 خورشیدی نیز از جمله جنایات دوران تصدی وزارت اطلاعات توسط ریشهری بود. پس از وزارت اطلاعات، وی به عنوان دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. آخرین سمت رسمی وی در سرپرستی حجاج ایرانی بود که در دیماه سال 1388 خورشیدی از آن استعفا داد و در قالب تویدیت حرم شاه عبدالعظیم به فعالیت‌های فرسود اقتصادی روی آمد.
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور،
فصل هفتم، صفحه 351. جواد منصوری. جواد منصوری در سال 1324 خورشیدی در شهرستان کاشان متولد شد. در سال 1343 خورشیدی در سن 19 سالگی به همراه عباس آقازمانی به عضویت یک گروه تروریستی کوچک به نام حزب ملل اسلامی درآمد. این گروه برای مبارزه با حکومت شاه توسط یکی از طلبه‌های عضو حزب دعوه عراق در ایران پایگذاری شده بود و زیر نظر سازمان امنیت شوروی فعالیت میکرد. منصوری هم همراه دیگر اعضای این گروه در مهر ماه 1344 توسط ساواک دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد. اما پس از 4 سال آزاد گردید. این بار به همراه عباس آقازمانی از خاکستر حزب ملل اسلامی گروه تروریستی حزب الله را تشکیل داد. در خرداد 1351 خورشیدی به اتهام مبارزه مسلحانه با حکومت دستگیر شد و تا آذر ماه 1357 در زندان ماند. جواد منصوری پس از انقلاب به دعوت سید علی خامنه‌ای به عضویت شورای مؤسس حزب جمهوری اسلامی درآمد تا شاخه نظامی این حزب را سازماندهی کند. بدین ترتیب شاخه نظامی حزب جمهوری اسلامی با عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشت 1358 خورشیدی از به هم پیوستن تعدادی از گروه‌های تروریستی که با حکومت شاه مبارزه کرده بودند تشکیل شد. دبیرکل حزب جمهوری اسلامی آیت الله بهشتی در 4 اردیبهشت 1358 طی حکم جواد منصوری را برای مدت 6 ماه به عنوان نخستین فرمانده سپاه پاسداران منصوب کرد. پایان دوره 6 ماهه فرماندهی وی بر سپاه پاسداران با حمله به سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و اشغال آن توسط سپاه پاسداران همزمان شد. در شرایط ویژه به وجود آمده، وی توانست تا 4 ماه دیگر یعنی تا پس از برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری فرماندهی سپاه پاسداران را عهده‌دار باشد. با انتصاب بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا، آینده نیروی تازه تأسیس سپاه پاسداران در حاله‌ای از ابهام فرو رفت.
ابوالحسن بنی صدر از مخالفان سرسخت ادامه فعالیت ارگانهای انقلابی همچون سپاه پاسداران بود و اعتقاد داشت با وجود ارتش نیازی به یک نیروی نظامی موازی نیست. در اسفند ماه 1358 خورشیدی، بلافاصله پس از اینکه بنی صدر فرماندهی کل قوا را در اختیار گرفت، جواد منصوری فرمانده سپاه پاسداران، عباس آقازمانی معاون فرماندهی سپاه پاسداران و سید علی خامنه‌ای سرپرست سپاه پاسداران از این نیرو استفاده دادند. از آن پس منصوری و آقازمانی اعضای وفادار تیم امنیتی خامنه‌ای بودند که در تیر ماه 1359 خورشیدی با تشکیل ستاد ضد کودتای نوژه به مدیریت مسعود کشمیری و سرپرستی سید علی خامنه‌ای با آن پیوستند. در فروردین 1360 خورشیدی و با انحلال ستاد ضد کودتای نوژه، اعضای این ستاد در ارگان‌های مختلف دولتی جهت اجرای عملیات پاکسازی بزرگ در تابستان 1360 مستقر شدند و جواد منصوری معاون فرهنگی و کنسولی وزارت امور خارجه شد. وی در این سمت توانست در خارج کردن تیم عملیاتی ترورهای تابستان 60 بسیار مفید باشد. با هماهنگی جواد منصوری بلافاصله پس از انفجار دفتر نخست وزیری در شهریور 1360 خورشیدی، تقی محمدی یکی از اعضای همین تیم ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری در کویت و سپس به عنوان کاردار سفارت ایران در افغانستان منصوب شد. عباس آقازمانی هم در فردای انفجار 8 شهریور با حکم منصوری کاردار سفارت ایران در پاکستان شد. تقی محمدی و عباس آقازمانی برای مدتی طولانی به کشور باز نگشتند. در فروردین ماه 1365 خورشیدی، تقی محمدی در هنگام ورود به ایران پس از 5 سال دوری توسط اسدالله لاجوردی که مدت‌ها منتظر این لحظه بود دستگیر و روانه زندان اوین شد. وی با اعتراف به دست داشتن در انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی اعلام کرد حاضر است جزئیات را با اسامی همکارانش در این عملیات توضیح دهد. دقایقی پس از این اعتراف و پیش از آنکه وی بتواند آن را بنویسد، جسد وی در سلول انفرادیش در زندان اوین کشف شد. جواد منصوری به عنوان معاون کنسولی وزارت خارجه و مسئول مستقیم تقی محمدی آخرین کسی بود که وی را دید. عباس آقازمانی هم برای 6 سال از کشور دور بود. وی 6 سال از ایران دور بود و تنها پس از آنکه پرونده ترورهای تابستان 60 از سوی محمد موسوی خوینی ها مسکوت اعلام و بسته شد به کشور بازگشت. اینکه تقی محمدی و عباس آقازمانی به عنوان کاردار سفارت ایران در افغانستان و پاکستان در حین انجام وظیفه برای چنین مدت‌های طولانی می‌توانستند به دور از مرکز باشند، از اتفاقات بسیار عجیبی است که در معاونت کنسولی جواد منصوری در وزارت خارجه جمهوری اسلامی رخ داده بود. در جریان انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه 1360 خورشیدی، جواد منصوری به شکلی عجیب جان سالم به در برد. وی در تیر ماه 1393 خورشیدی برابر با جولای 2014 میلادی در گفتگوی با خبرگزاری رسمی دفاع مقدس در پاسخ به این پرسش که به عنوان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی در حادثه روز هفتم تیر کجا بودید میگوید:
من همواره در جلسات شورای مرکزی شرکت میکردم. تا روز هفتم تیر جلسه از ساعت 6 بعد از ظهر آغاز شد و تا ساعت 8 به طول انجامید. پس از آن برای اقامه نماز رفتیم و قرار بود که جلسه از ساعت 8:30 دقیقه شب دوباره ادامه پیدا کند که بنده به دلیل برنامه سفر کاری که از سوی وزارت خارجه مأمور به آن بودم تصمیم گرفتم به منزل بروم تا فردا به پرواز برسم.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوص انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه 1360 خورشیدی بررسی جامعه صورت گرفته است، گفت:
بله، در همون زمان بررسی و مشخص شد که کلاهی عضو شاخه دانش آموزی حزب به عنوان‌های مختلف اطلاع کامل جلسات شورای مرکزی حزب را از آقای جواد ملکی که در هفتم تیر شهید شد تهیه می‌کرده است و در آن روز نیز کیف را وی به جلسه آورده بود. وی بعدها به پاریس گریخت و در حال حاضر دچار بیماری روانی شده است.
در این دو پاسخ جواد منصوری نکات فراوانی وجود دارد که به نقش وی در این حوادث اشاره می‌کند. نخست اینکه جلسه هفتم تیر ماه 1360 مهمترین جلسه تاریخ حزب جمهوری اسلامی بوده است
پس از استیضاح و برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری که توطئه آشکار اعضای حزب جمهوری اسلامی در مجلس بود، این حزب قصد معرفی کاندیدا برای پر کردن صندلی خالی ریاست جمهوری را داشت. جلسه ویژه حزب برای تعیین کاندیدای ریاست جمهوری برگزار شده بود و بدون تردید حضور جواد منصوری به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی در این جلسه ضروری بود. اما وی نیز همانند دیگر اعضای شورای مرکزی که گویا از انجام چنین عملیاتی اطلاع داشتند، از رفتن به این جلسه خودداری کرده بودند. بهانه جواد منصوری که در مهمترین جلسه حزب جمهوری اسلامی شرکت نکرده بود تا بتواند شب زود به خانه برود و برای پرواز فردا صبح آماده شود، بسیار عجیب و غیر منطقی به نظر می رسد. به ویژه با توجه به شیوه زندگی انقلابی وی که همیشه خودش را در بطن حوادث وارد می کرده است، حالا در حالی که عضو شورای مرکزی است، بخواهد از بطن مهمترین حادثه خودش را خارج کند، غیر قابل باور است. مهمتر این که جواد منصوری آشکارا در مورد پیگیری پرونده انفجار هفتم تیر نیز دروغ میگوید. پیگیری قضایی این پرونده برخلاف ادعای وی هیچگاه در طول تاریخ جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید و در نهایت پس از چند سال سردرگمی برای همیشه به عنوان پرونده مسکوت و بایگانی قوه قضایی جمهوری اسلامی رفت. آنگونه که منصوری ادعا میکند، محمد رضا کلاهی عضو شاخه دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی نبود و به استناد کتاب محمد محمدی ریشهری، نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، محمد رضا کلاهی در زمان حادثه 22 سال سن داشت و از نخستین روزهای پس از انقلاب به عنوان عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پاسدار در کمیته انقلاب اسلامی ولیعصر واقع در میدان پاسدار در تهران فعال بود و از همان زمان روابط بسیار نزدیکی با فرمانده سپاه یعنی جواد منصوری داشت. در پایان منصوری خبر می‌دهد که کلاهی به فرانسه رفت و در حال حاضر دچار اختلالات روانی می‌باشد. جواد منصوری چگونه از وضعیت این تروریست اسرارآمیز پس از گذشت بیش از 3 دهه با چنین جزئیاتی خبر دارد و چرا هیچ اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای پیگیری این پرونده صورت نمی‌گیرد و چرا از پلیس بین‌الملل خواسته نمی‌شود که محمد رضا کلاهی را به ایران بازگردانند؟ جواد منصوری در سال 1368 خورشیدی به پاکستان رفت و به عباس آقازمانی ملحق شد و تا سال 1372 سفیر ایران در پاکستان بود. پس از آن به فعالیت‌های اقتصادی روی آورد و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفت. وی از سال 1385 تا 1388 خورشیدی سفیر جمهوری اسلامی در چین بود. منصوری همچنین زیر سایه حمایت سید علی خامنه‌ای قرار دارد. از مهر 1374 خورشیدی در سمت مشاور وزیر خارجه و از دیماه 1384 با حفظ سمت به ریاست اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منصوب گردید. تقیه محمدی. تقیه محمدی متولد 1336 خورشیدی و ساکن محله نازی‌آباد در جنوب تهران بود. محمدی عضو فعال کمیته انقلاب اسلامی منطقه نازی‌آباد بود که با تشکیل سپاه پاسداران به آن پیوست. کمیته انقلاب اسلامی محله نازی‌آباد تهران از فعال‌ترین کمیته‌ها پس از انقلاب بود که نقش پررنگی در شکل‌دهی هسته اولیه سپاه پاسداران و در حمله به سفارت آمریکا و 444 روز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی داشت. عباس ورامینی هدایت این کمیته را بر عهده داشت و نخستین فردی بود که در جریان حمله به سفارت وارد آنجا شد و پس از آن به آموزش نظامی گروگانگیران پرداخت. اگرچه چهره تقی محمدی در همان روزهای نخست پس از حمله به سفارت آمریکا در تمام شبکه‌های خبری دنیا مخابره شد، ولی کسی نام وی را نمی‌دانست. جوان 22 ساله‌ای که با صورت استخوانی و ریش نامرتب در حالی که یک کیف سامسونت در دست داشت، بار روزن دیپلمات 34 ساله آمریکایی را با دستا و چشمای بسته شده مقابل دوربین‌های خبرنگاران برای مصاحبه مطبوعاتی آورد. این تصویر یکی از شاخص‌های خبری بزرگترین رسانه‌های دنیا در پرداختن به اشغال سفارت آمریکا در تهران شد. نام تقی محمدی 26 سال پس از آن حادثه در تابستان 1384 خورشیدی برابر با 2005 میلادی بر سر زبان‌ها افتاد و در رسانه‌های خبری جهان منتشر شد. در حالی که 2 دهه از مرگ رمزآلود وی در زندان اوین می‌گذشت، پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، برخی از رسانه‌ها با اشتباه با نشان دادن این تصویر معروف از تقی محمدی
تصور کردند که این شخص محمود احمدی نژاد بوده است. خیلی زود با ورود یکی دیگر از هم‌محلی‌های تغییر محمدی به ماجرا راز این تصویر برملا شد. سعید حجاریان که وی نیز در کمیته انقلاب اسلامی محله نازی‌آباد در سالهای نخست انقلاب فعال بود و از نزدیک تغییر محمدی را می‌شناخت، به میدان آمد و در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که تصویر منتسب به محمود احمدی نژاد نمی‌باشد و همکار سابق وی یعنی تغییر محمدی است. سعید حجاریان خود از حمله کنندگان به سفارت آمریکا بود و پس از آن به دفتر اطلاعات نخست وزیری رفت و مقدمات تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را فراهم کرد. وی به عنوان یکی از نخستین معاونان وزیر اطلاعات در دوران محمد بیشری در دهه 60 خورشیدی فعال بود. حجاریان در مصاحبه با خبرنگار آسوشیتد پرس در تهران بلافاصله پس از دیدن این تصویر تغییر محمدی و فرد دیگری به نام زاکر که در کنار گروگان‌های آمریکایی ایستاده بودند را شناسایی کرد. حجاریان با قاطعیت گفت که تغییر محمدی را از نزدیک می‌شناخته است و این تصویر را خوب به یاد دارد و به شبهه اینکه این فرد محمود احمدی نژاد بوده است پایان داد. اما در ادامه با ذکر این نکته که تغییر محمدی بعدها در زندان اوین خودش را حلق‌آویز کرد، پرونده یکی دیگر از مرگ‌های خاموش مرتبط با پرونده انفجارهای تروریستی تابستان 1360 خورشیدی را بازگشایی کرد. تغییر محمدی هیچگاه تحصیلات متوسطه را تمام نکرده بود و نتوانسته بود به دانشگاه راه یابد. پیش از انقلاب دستفروش بود و پس از انقلاب ابتدا به کمیته انقلاب اسلامی نازی‌آباد و سپس سپاه پاسداران پیوست و در حمله به سفارت فعال بود و سپس با معرفی سید محمد موسوی خوئینی‌ها و هماهنگی سید علی خامنه‌ای که سرپرستی سپاه پاسداران را در آن زمان به عهده داشت به کمیته انقلاب اسلامی مستقر در اداره دوم ارتش رفت و در بخش ضد جاسوسی همکار مسعود کشمیری شد. در تیر ماه 1359 خورشیدی به ستاد ضد کودتای نوژه پیوست. در فروردین 1360 خورشیدی به همراه مسعود کشمیری به دفتر اطلاعات نخست وزیری رفت تا برای عملیات پارکسازی بزرگ آماده شود. تغییر محمدی بلافاصله پس از انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 خورشیدی توسط همکار سابق خود در سپاه پاسداران و در ستاد ضد کودتای نوژه جواد منصوری که معاون فرهنگی و کنسولی وزارت خارجه شده بود به مأموریت عجیب در خارج از کشور فرستاده شد. ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری در کویت و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منصوب می شود. تغییر محمدی در این سمت برای مدت 5 سال از ایران دور مانده بود که بسیار عجیب و شبهه برانگیز بود. در فروردین سال 1365 خورشیدی دادستانی انقلاب به دلیل نزدیکی تغییر محمدی با مسعود کشمیری که وی را عامل اصلی انفجار دفتر نخست وزیری می‌شناخت با هماهنگی وزارت خارجه و بدون آشکار کردن موضوع محمدی را از کابل به تهران فراخواند و در فرودگاه مهرآباد بازداشت کرد. تغییر محمدی در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین زیر نظر اسدالله راجوردی بازجویی شد و پس از شنیدن برخی اعترافات همپروندگی‌هایش علیه او در بازداشتگاه برای اعتراف اعلام آمادگی کرد. تغییر محمدی پس از پایان برخی نکات با نظر بازجو و کارشناس مربوطه دقایقی فرصت استراحت دریافت می‌کند تا بازگردد و همه اعترافات را بنویسد. اما در این فاصله به طرز مشکوکی با کمربند در تاریخ 9 فروردین 1365 خورشیدی در سلول انفرادیش حلقه آویز می شود. بند 209 زندان اوین زیر نظر وزارت اطلاعات که همکاران سابق تغییر محمدی آن را اداره می کردن قرار داشت. محمدی ری شهری وزیر اطلاعات بود و آخرین فردی که تغییر محمدی را در سلول دیده بود جواد منصوری نخستین فرمانده سپاه پاسداران بود. هر دوی این افراد همکاران تغییر محمدی در ستاد ضد کودتای نوژه بودند و اگر قرار بود محمدی علیه کسانی اعتراف کند این دو نیز در فهرست وی قرار داشتند. 15 سال پس از مرگ وی در زندان حجت الاسلام روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در یک سخنرانی در تاریخ 10 شهریور 1379 خورشیدی با اشاره به اینکه روی رگ‌های گردن تغییر محمدی در هنگام حلقه آویز شدن در سلول انفرادی زندان چوب کبریت گذاشته شده بود، تصریح می‌کند که تغییر محمدی را عده‌ای در سلول انفرادیش کشتند و سپس حلقه آویز کردند. چند روز پس از مرگ تغییر محمدی، کمیته متشکل از حیدر مسلحی نماینده دادستان کل کشور، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، جواد منصوری معاون کنسولی وزارت امور خارجه که مسئول مستقیم تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان بود و یک نماینده از پزشکی قانونی به زندان اوین رفتند تا از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی بپردازند. بسیاری از مقامات این خودکشی را حاصل القاعات رابطین بیرونی برای جلوگیری از ادامه سوخته شدن مهرهای اطلاعاتی و عاملان انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی دانستند. پس از کشته شدن دو تن از قضات پیگیر پرونده انفجارهای تابستان 1360، یعنی آیت الله صدوقی در 14 شهریور 1360 و آیت الله ربانی املشی در 17 تیرماه 1364 خورشیدی و همچنین برکناری اسدالله لاجوردی از پیگیری این پرونده، سید محمد موسوی خوئینی ها به عنوان دادستان کل کشور، سید ابراهیم رئیسی معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران و شعبه هفتم دادسرای انقلاب مرکز را مسئول پیگیری این پرونده کرد و خود نیز از نزدیک بر آن نظارت داشت تا بتواند این پرونده را بی سر و صدا ببندد و عاملان اجرای این عملیات تروریستی را از خطر پیگیری قضایی بیشتر برهاند. به پیشنهاد موسوی خوئینی‌ها در خرداد ماه 1363 خورشیدی، شورای عالی قضایی مجید انصاری را مأمور تهیه گزارشی از وضعیت زندان‌ها کرد تا بهانه‌ای برای برکناری اسدالله لاجوردی فراهم شود. لاجوردی با سماجت تمام برخی از اعضای ستاد خونساسازی کودتای نوژه را که به دفتر اطلاعات نخست وزیری نفوذ کرده بودند، به اتهام شرکت در طراحی و اجرای انفجارهای تابستان 60 تحت پیگرد قرار داده بود و برخی را برای مدت طولانی در زندان انفرادی نگه داشته بود. از جمله علی اکبر تهرانی که مدت 3 سال از تابستان 1360 تا سال 1363 در سلول انفرادی بازداشت بود. محمد کاظم پیرو رضوی، بیژن تاجیک، محسن سازگارا، علی قوچکانلو، خسرو قنبری تهرانی، محمد علی نظران و حسن کامران تعدادی از 21 متهم این پرونده بودند که توسط اسدالله لاجوردی بازداشت و بازجویی شدند. پس از ارائه گزارش انصاری در دیماه 1363 خورشیدی، لاجوردی به دلیل پیگیری پرونده انفجارهای تابستان 60 و عدم تمکین نسبت به اوامر شورای عالی قضایی از تمام سمت‌های رسمی قضایی برکنار شد. بهمن ماه همان سال و یک ماه پس از برکناری لاجوردی، موسوی خوئینی‌ها در مقام دادستان کل کشور مسئولیت پرونده را در دست گرفت. آیت الله ربانی املشی که پس از برکناری لاجوردی همچنان با سماجت پرونده را پیگیری می‌کرد، 5 ماه پس از روی کار آمدن موسوی خوئینی‌ها در 17 تیر ماه 1364 خورشیدی توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یک ماده رادیواکتیو که سرطان تهاجمی ایجاد می‌کند مسموم و به مرگ دردناک کشته شد. علی‌رغم مرگ املشی و برکناری لاجوردی، همچنان تیم همکاران وفادار به اسدالله لاجوردی در زندان اوین و قوه قضاییه پیگیر انفجارهای تابستان 60 بودند. با اشاره و هدایت همین تیم بود که تقی محمدی پس از 5 سال دوری از کابل به تهران فراخوانده شد و در فرودگاه توسط همکاران لاجوردی و ماموران شعبه هفتم دادستانی انقلاب مرکز بازداشت و روانه زندان اوین شد. بلافاصله پس از دستگیری وی در روز عید مبعث مصادف با 8 فروردین سال 1360 خورشیدی، موسوی خوئینی‌ها به زندان رفت تا با زندانیان پرونده انفجار نخست وزیری ملاقات کند. این ملاقات‌ها بدون حضور مسئولان پرونده از صبح تا غروب همان روز به طول انجامید. فردای آن روز در 9 فروردین، تقی محمدی که اطلاعات تازه‌ای را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آنکه اقاریر خود را مکتوب کند، در سلول انفرادیش حلقه آویز شد. وی با کمربند در حالی که برای قطع شریان‌های خونی گردنش چوب کبریت گذاشته بودند، به دار آویخته شده بود تا اسرار پرونده انفجار نخست وزیری فاش نشود. خسرو قنبری تهرانی که خود یکی از مدیران دفتر اطلاعات نخست وزیری بود، در این رابطه می‌گوید: تقی محمدی فردی بسیار زحمتکش بود. او در افغانستان زیر حمله خمپاره‌ای به نظام خدمت می‌کرد. اما هنگامی که به ایران فراخوانده شد، توسط ماموران در فرودگاه دستگیر شد و به علت فشار روحی بدی که به او آمد، در زندان خودکشی کرد. نکته مشکوک ماجرا هم این است که میگویند با کمربند خودکشی کرده. تا
در صورتی که کمربندها را در ابتدای ورود به زندان می‌گیرند. این نکته هم برای خود من جای سوال دارد، اما کشتن او را هم قبول ندارم.
سعید حجاریان که از دوستان نزدیک تغییر محمدی بود و پس از مرگ او جنازه اش را اوین تحویل گرفت، میگوید او بچه خوب و سالمی بود، نمیدانم چرا خودکشی کرد. دست ما نبود، دست نیروهای لاجوردی شعبه افتیا بود. آقای رازینی گفته بود که خودکشی کرده. جنازه را خودم رفتم و از اوین تحویل گرفتم و بردیم دفن کردیم. به او فشار آورده بودند. آدم ظریف و هنرمندی بود، نقاش بود، خیلی حساس بود. آقای خامنه‌ای تغییر را خوب می‌شناخت. در مورد تغییر محمدی نمی‌خوام اظهار نظر کنند، اما آنقدر پررو شدند که بگویند او را ما کشته‌ایم. موسوی خوئینی‌ها پس از دریافت گزارش خودکشی مشکوک تغییر محمدی در سلول انفرادیش در زندان اوین، مسئولین پرونده را تحت فشار می‌گذارد که وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست و پیگیری بیشتر روی این پرونده باید متوقف شود. مسئولان پرونده درخواست بازداشت و بازجویی از سعید حجاریان که آن زمان معاون محمد ریشری در وزارت اطلاعات بود و همچنین بهزاد نووی که وزیر صنایع در کابینه میرحسین موسوی بود را مطرح کردند. موسوی خوئینی ها ضمن مخالفت اعلام می کند که خودش با این افراد گفتگو خواهد کرد. پیگیری ها توسط همکاران لاجوردی در شعبه هفت دادستانی انقلاب مرکز ادامه می یابد و موارد کشف شده با موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور، خامنه ای رئیس جمهور و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس مطرح می شود. موسوی خوئینی ها با عصبانیت خطاب به آنها گفت: دستور ما این بود که تحقیق نکنید. به چه علت تحقیق کرده اید؟ کشته شدن تغییر محمدی که مسیر تحقیقات برای یافتن عاملان انفجار نخست وزیری را پس از 5 سال مسدود کرده بود، به استعفای مسئولین این پرونده در شعبه هفتم دادستانی انقلاب مرکز انجامید و در خرداد ماه 1365 خورشیدی با درخواست رؤسای سه قوه، یعنی خامنه‌ای که ریاست قوه مجریه را در اختیار داشت، هاشمی رفسنجانی از قوه مقننه و موسوی خوئینی‌ها از قوه قضاییه و با دستور اکیل خمینی، این پرونده برای همیشه مسکوت اعلام شد.
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور،
فصل هفتم،
صفحه 361.
عباس آقازمانی. عباس آقازمانی در سال 1318 خورشیدی در تهران متولد شد. در 1341 خورشیدی به عضویت گروهی مسلح که توسط طلبه عراقی الاصل به نام سید کاظم موسوی بجنوردی تشکیل شده بود درآمد تا به مبارزه مسلحانه با حکومت شاه بپردازد. این طلبه 20 ساله عراقی گروهی از جوانان شیعه و اوباش مناطق حاشیه شهر تهران را دور هم جمع کرده و نام این مجموعه را حزب ملل اسلامی گذاشته بود. این گروه که 55 عضو تشکیلاتی داشت خیلی زود رو رفت و با دستگیری اعضای آن در مهر 1344 خورشیدی توسط ساواک از هم پاشید. عباس آقازمانی معروف به ابو شریف، جواد منصوری، ابوالقاسم سرحدیزاده، محمد جواد حجتی کرمانی و عباس دزدزانی که همگی از اعضای این گروه تروریستی بودند. آقازمانی در آبان 1344 به همراه سایر اعضای حزب دستگیر شده و به 3.5 سال حبس محکوم شد. وی با گذراندن حدود نیمی از دوره محکومیت خود در سال 1346 از زندان آزاد شد. اندک زمانی پس از آزادی از زندان، عباس آقازمانی با گردآوری عده‌ای از همرزمان سابق خود در گروه منحل شده حزب ملل اسلامی از جمله احمد، جعفر منصور، جواد منصوری و عباس دوزدوزانی گروه تروریستی دیگری با نام حزب الله را بنا نهاد. از سال 1348 همراه با گروه حزب الله به فعالیت ضد رژیم در پوشش برپایی کلاس‌های تدریس علوم اسلامی و عربی در محافل مذهبی و برخی مساجد تهران اقدام کرد. همچنین در سال‌های 1347 تا 48 خورشیدی با انجمن حجتیه در عملیات مخفی علیه بهائیان همکاری داشت. در سال 1349 به بهانه معالجه پدر به اتریش رفت. از آنجا به لبنان و سپس پایگاه‌های فلسطینی برای طی دوره‌های چریکی و عملیات نظامی عزیمت نمود. پس از بازگشت به ایران و با آشکار شدن روابط او با
چریکای الفت تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. در 30 تیر 1351 خورشیدی و هنگام ورود به ایران دستگیر شد. آقا زمانی این بار به ساواک قول همکاری داد و توانست به صورت کنترل شده آزاد شود. در آبان 1351 خورشیدی پس از گذشت یک ماه از مرخصی زندان، در فرصتی مناسب و با همکاری برادرش احمد آقا زمانی که اون نیز از اعضای بازداشت شده حزب ملل اسلامی بود، با فریب ساواک و مخفیانه از راه زمینی به کشور پاکستان فرار کرد. آقا زمانی در سال 1354 خورشیدی بار دیگر به لبنان و از آنجا به فلسطین رفت تا در کمپ‌های آموزش عقیدتی و نظامی سازمان امنیت شوروی دوره‌های چریکی را بگذراند. ابتدا با گروه محمد منتظری و سپس با جنبش الفتح به رهبری یاسر عرفات، محمود عباس و هانی الحسن همکاری داشت. هر سه این افراد با سازمان امنیت شوروی در ارتباط تنگاتنگ بودند. در دهه 70 میلادی با شکل‌گیری جنبش عمل توسط امام موسی صدر و دکتر مصطفی چمران که نخستین گروه شبه نظامی شیعه در لبنان بود، درگیری‌های بین جنبش فتح و جنبش عمل که هر دو برای مبارزه با اسرائیل تشکیل شده بودند در گرفت. جنبش فتح ریشه سنی و عمل ریشه شیعه داشت. در همین زمان اختلافات عمیقی هم بین دکتر چمران از جنبش عمل و عباس آقا زمانی از جنبش فتح در گرفته بود. اعضای گروه محمد منتظری به جنبش فتح نزدیک بودند. در همون زمان با زنی لبنانی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد که یکی از آنها را شریف نامید. از آن پس به رسم اعراب لقب ابو شریف به وی داده شد. او از همسر ایرانی خود 25 فرزند داشت. ابو شریف در پاییز 1357 خورشیدی پس از مهاجرت خمینی و یارانش به فرانسه به نوف لوشاتو رفت و به واسطه دوستی با مهدی عراقی به گروه تأمین کنندگان امنیت محل اقامت خمینی پیوست. ابو شریف در 15 بهمن 1357 خورشیدی به صورت ناشناس پس از 7 سال وارد ایران شد. وی به توصیه آیت الله بهشتی به محل استقرار نیروهای انقلاب در مدرسه رفاه رفت و به سازماندهی آنها و تأمین امنیت و حراست آن مکان مبادرت نمود و از طرف کمیته انقلاب اسلامی مرکز مسئول جمع‌آوری سلاح، سازماندهی افراد و گماردن آنها در مراکز حساس گردید. همزمان امور انتظامی مدرسه رفاه را اداره می‌کرد. پس از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مسئول اداره عملیات در شورای فرماندهی سپاه منصوب شد. فرمانده سپاه دوست قدیمی وی جواد منصوری بود. پس از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، وی نیز به همراه جواد منصوری و سید علی خامنه‌ای از مسئولیت‌هایشان در سپاه استعفا دادند. پس از آن آقا زمانی همکاری نزدیکی با سید علی خامنه‌ای در ستاد ضد کودتای نوژه داشت. پس از انحلال ستاد در فروردین 1360 خورشیدی، وی در کنار خامنه‌ای بسیار تلاش کرد تا در ستاد جنگ‌های نامنظم که دکتر چمران آن را تأسیس کرده بود نفوذ کند. در 31 خرداد 1360 خورشیدی و همزمان با برگزاری جلسه استیضای رئیس جمهور بنی صدر در مجلس، عباس آقا زمانی در محور دهلاویه در جبهه از پشت سر به چمران شلیک کرد تا این متحد بنی صدر را از سر راه بردارد. دکتر چمران در آن زمان وزیر دفاع بود و سید علی خامنه‌ای و تمام تشکیلات سپاه پاسداران زیر سایه سنگین کاریزماتیک چمران حتی به حساب هم نمی آمدند. در صورت برکناری بنی صدر، چمران که یک قهرمان در چشم بسیاری از انقلابیون به حساب می آمد، می تواند مشکلات فراوانی را برای تیم خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و محمد موسوی خوئینی‌ها ایجاد کند. در تاریخ نگاری های جمهوری اسلامی هیچگاه درگیری ها و اختلاف شدید بین آقا زمانی و چمران تکذیب نشد. پس از انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی، ابو شریف هم به شکل عجیبی به مانند تقی محمدی با حکم جواد منصوری که معاون کنسولی وزارت امور خارجه بود از کشور دور نگه داشته شد. وی که به عنوان کاردار و سپس سفیر ایران در پاکستان منصوب شده بود، برای 6 سال به ایران باز نگشت و تنها پس از آنکه با دستور سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور پرونده انفجارهای تابستان 60 مسکوت اعلام شده بود، به ایران بازگشت و مدتی را به عنوان مشاور نظامی و امنیتی در خدمت سید علی خامنه‌ای بود.
محمد جواد قدیری مدرس.
محمد جواد قدیری از مؤسسان و اعضای فعال انجمن دانشجویان مسلمان در دانشگاه صنعتی شریف بود و در حمله به سفارت آمریکا در تهران نقش داشت. پیش از انقلاب مدتی را در زندان به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق گذراند. عضویت در سازمان مجاهدین خلق پدیده عجیبی در بین انقلابیون نبود. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات دوران مبارزه به صراحت می‌نویسد که سید علی خامنه‌ای، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله حسن لاهوتی، آیت الله طالقانی و خود هاشمی رفسنجانی عضو سازمان مجاهدین خلق بودند که به همین اتهام مدتی را در زندان‌های حکومت شاه سپری کردند. حتی آخرین بازداشت سید علی خامنه‌ای در مشهد و تبعید وی به سیستان و بلوچستان به جهت عضویت در سازمان مجاهدین خلق بوده است. پس از انقلاب جواد قدیری نیز مانند بسیاری از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از آن جدا شد و به کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپس سپاه پاسداران پیوست. پس از اشغال سفارت آمریکا در کمیته انقلاب اسلامی مستقر در اداره دوم ارتش رفت و همکار نزدیک مسعود کشمیری شد. از جمله اقدامات وی در این اداره مصاحبه های دور اول گزینش دانشجویان دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش بود. کمیته اداره دوم ارتش مستقیما توسط سید علی خامنه‌ای هدایت می شد. با تشکیل ستاد ضد کودتای نوژه در 18 تیر ماه 1359 خورشیدی قدیری هم به آن پیوست. بر اساس گزارش اسدالله لاجوردی به دادستانی انقلاب اسلامی در جریان پیگیری پرونده انفجارهای تابستان شد، محمد جواد قدیری نقشی پررنگ در ستاد خونسازی کودتای نوژه داشت. پس از دستگیری گسترده افسران نیروی هوایی ارتش به اتهام طراحی برای کودتا، جواد قدیری مصاحبه تلویزیونی با متهمان را انجام داد. صدای وی در این اعتراف گیری‌های تلویزیونی شنیده می‌شود که افسران ارتش را بازپرسی می‌کند. جواد قدیری در گزارش 50 صفحه‌ای اسدالله لاجوردی در دیماه 1360 خورشیدی به عنوان عامل انتقال دهنده بمب برای انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی معرفی شده است. اما جالب است که لاجوردی در این گزارش حرفی از عملیات وی برای انتقال بمب برای ترور خامنه‌ای در ششم تیر ماه و شب قبل از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی نمی‌زند. رفتار جواد قدیری در مسجد ابوذر در ششم تیر ماه 1360 خورشیدی بسیار عجیب بوده است. وی با کت شلوار صورتی رنگ یک ضبط صوت را روی تریبون جلوی سید علی خامنه‌ای می‌گذارد. اعلام می‌شود که بمب در ضبط صوت کار گذاشته شده بود تا خامنه‌ای را ترور کند. البته بعدها اعلام شد که بمب اصلی منفجر نشد، اما کاملا آشکار است که جواد قدیری قصد دارد تا توجه همگان را جلب کند. اسدالله لاجوردی در گزارش خود اینگونه ادامه می‌دهد که جواد قدیری همان شب ترور خامنه‌ای در مسجد ابوذر و پس از انتقال خامنه‌ای به بیمارستان قلب با یکی از دوستانش به نام مرتضی نیلی به سمت خانه‌اش راه می‌افتد. در راه به خامنه‌ای و بهشتی فحاشی می‌کند و می‌گوید که کار رژیم تمام است و اینها به زودی رفتنی هستند و مجاهدین جای آنها را می‌گیرند. حدود 11 شب به منزل قدیری می‌رسند و وی برای استراحت به خانه می‌رود و مرتضی نیلی بلافاصله با خسرو قنبری تهرانی در دفتر اطلاعات نخست وزیری تماس می‌گیرد و وقت ملاقات می‌خواهد. در نهایت ساعت 6 صبح روز بعد که 7 تیر ماه 1360 بود، موفق می‌شود با خسرو تهرانی و پیرو رضوی ماجرا را در میان بگذارد و درخواست نیرو برای دستگیری جواد قدیری می‌کند. قرار می‌شود به همراه یکی دیگر از دوستانش از کمیته اصفهان به نام مرتضی امینی به درب خانه قدیری بروند و منتظر نیرو باشند. ساعت‌ها پشت در خانه قدیری کشیک می‌دهند و از نیرو برای دستگیری وی خبری نمی‌شود. حوالی ظهر یک بنز به محل می‌رود و مرتضی نیلی و مرتضی امینی را بازداشت می‌کند و اعتراض آنها به جایی نمی‌رسد. به کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد منتقل می‌شوند و پس از ساعت‌ها حبس در یک اتاق بدون هیچ پرسش و پاسخی در ساعت 4 عصر به همان منطقه دستگیری یعنی مقابل منزل جواد قدیری بازگردانده شده و آزاد می‌شوند. ساعت 8 شب یک بنز با سرنشینان ناشناخته میرسند و به تفتیش منزل جواد قدیری میپردازند و او را نمییابند. آنچه مسلم است هدف جواد قدیری که خود یکی از اعضای ستاد ضد کودتای نوژه و تحت امر سید علی خامنه‌ای بود، آدرس غلط دادن بوده است
تا اینطور به نظر برسد که بهشتی و خامنه‌ای هر دو قربانی یک جریان هستند و انگشت اتهامات به سمت خامنه‌ای نچرخد. علاوه بر این، اگرچه لاجوردی در گزارش خود قدیری را فقط عامل انتقال بمب برای انفجار دفتر نخست وزیری معرفی می‌کند، اما در تمام تاریخ نگاری‌های رسمی جمهوری اسلامی جواد قدیری به عنوان عامل تهیه و انتقال بمب‌ها برای ترور خامنه‌ای در ششم تیر در مسجد ابوذر، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر و انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور 1360 خورشیدی معرفی می‌شود. جواد قدیری پس از انفجارهای تابستان 60 از کشور خارج شد و اگرچه از وی به عنوان عامل انتقال دهنده بمب به محمد رضا کلاهی و مسعود کشمیری در انفجارهای هفتم تیر و هشتم شهریور و همچنین ترور خامنه‌ای یاد شده است، هیچگاه مقامات جمهوری اسلامی در بیش از 3 دهه گذشته از طریق پلیس بین‌الملل پیگیر دستگیری او نشدند، همونطور که برای کلاهی و کشمیری هیچگاه چنین اقداماتی صورت نگرفت. محمد جواد قدیری پس از خروج از کشور به دامان سازمان مجاهدین خلق پناه برد و توانست خودش را تا رده‌های بالای این سازمان برساند. محسن رضایی. محسن رضایی در شهریور ماه 1333 خورشیدی و در زمان کوچ پاییزی اشاعر بختیاری به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در شهر نفخیز مسجد سلیمان گذراند. سپس به هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران در اهواز رفت و در سال 1352 خورشیدی برای مدت 5 ماه به اتهام مبارزه مسلحانه با حکومت شاه زندانی شد. پس از آزادی از زندان به عضویت یکی از گروه‌های شبه نظامی به نام جمعیت المنصورون درآمد. این گروه که نام خود را از آیات 172 و 173 سوره صافات در قرآن الهام گرفته بود، مشی مبارزات چریکی گروه‌های شبه نظامی مارکسیست در آمریکای جنوبی را دنبال می‌کرد. در زمان ورود خمینی به ایران، گروه شبه نظامی جمعیت منصورون به همراه گروه توحیدی صف و گروه موحدین که همگی با نگاهی به آرمان‌های ضد استکباری و ضد امپریالیستی مارکسیستا شکل گرفته بودند، وظیفه حفاظت از خمینی را بر عهده گرفتند. در آستانه تأسیس سپاه پاسداران در نخستین هفته‌های پس از انقلاب اسلامی، این سه گروه به اتفاق 4 گروه چریکی دیگر به پیشنهاد سید علی خامنه‌ای ولی اکبر هاشمی رفسنجانی به هم پیوستند تا نیروی قدرتمند در مقابل سازمان‌های عظیم و منسجم شبه نظامی همچون سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکای فدای خلق ایجاد کنند. ادغام این 7 گروه شبه نظامی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را پدید آورد که اگرچه نامی مشابه سازمان مجاهدین خلق داشت، اما در رقابت با آنها پدید آمده بود. محسن رضایی درباره انتخاب بازرگان از سوی خمینی به عنوان نخست وزیر دولت موقت گفت: اگر امام در اوایل انقلاب بازرگان را به سر کار نمی‌گذاشت، شاید این انقلاب به ثمر نمی‌رسید. بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام بر سر آمریکا گذاشت. ایشان نیرویی را به کار گرفتند که آمریکا احساس خطر نکند. در خرداد ماه 1358 خورشیدی به پیشنهاد سید علی خامنه‌ای، واحد اطلاعات و بررسی‌های سیاسی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدیریت محسن رضایی که متحد و یار وفادار خامنه‌ای بود شکل گرفت. به این ترتیب محسن رضایی به عنوان عضو واحد اطلاعات سپاه به عضویت شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. در نیمه شب 18 تیر ماه 1359 خورشیدی با تماس تلفنی سید علی خامنه‌ای، محسن رضایی و مسعود کشمیری به خانه خامنه‌ای در خیابان ایران رفتند که نقطه عطفی در زندگی سیاسی رضایی بود. در این ملاقات سید علی خامنه‌ای اطلاعات محرمانه‌ای که سازمان امنیت شوروی به وی رسانده بود در اختیار رضایی و کشمیری گذاشت و همان شب ستاد خونسازی کودتای نوژه را تشکیل دادند. آبان ماه 1379 خورشیدی، مهدی منتظری رئیس سابق حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی در گفتگو با رضا گلپور نویسنده کتاب شنود اشباح در پاسخ به پرسشی درباره نقش مسعود کشمیری در ستاد ضد کودتای نوژه و ساختار تشکیلاتی این ستاد گفت: مسعود کشمیری در نیروی هوایی ارتش مرکز مستشاری آمریکایی‌ها ساختمان ضد اطلاعات را در اختیار گرفته بود. کشمیری در نیروی هوایی فعال مایعشا بود. واقعاً کلی اسناد و مدارک را برده و یا نابود کرد. در ادامه در پاسخ به این پرسش که
اصولاً چهار تا ستاد خونسا کننده کودتای نقاب یا کودتای نوژه به چه شکلی بود و مسئولیت ستاد با چه کسی بود میگوید؟ از جاهای مختلف آمده بودند. از سپاه قد، از اطلاعات سپاه، نیروهای هوایی ارتش، نیروهای لانه جاسوسی که البته در واقع متولی کار اطلاعات سپاه بود. جایگاه کشمیری هم خیال شما را راحت کنم به طوری بود که به همه اطلاعات دسترسی داشت. مسئولیت ستاد خونسازی کودتای نوژه با محسن رضایی بود. البته آنگونه که از اسناد و شواهد برمی آید، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که محسن رضایی مسئول وقت آن بود و همچنین واحد اطلاعات کمیته انقلاب اسلامی مرکز که خسرو تهرانی مسئول آن بود، همکاری بسیار نزدیکی با ستاد خونسازی کودتای نوژه داشتند، اما هیچگاه در این ستاد ادغام نشده بودند. محسن رضایی در وبسایت شخصی خود در تاریخ 19 تیر ماه 1393 خورشیدی در پایان مطلبی که به مناسبت کودتای نوژه با عنوان کودتا و شیر مادر نوشته است، به تشکیل ستاد خونسازی کودتای نوژه در نیمه شب 18 تیر ماه 1359 خورشیدی در منزل سید علی خامنه‌ای اشاره می‌کند که مسئولیت آن را به مسعود کشمیری سپردند. البته محسن رضایی ترجیح می‌دهد به جای نام بردن از مسعود کشمیری از عبارت یکی از برادران نیروی هوایی ارتش استفاده می‌کند. همونطور که دیدیم محسن رضایی هم مانند مسعود کشمیری با تماس تلفنی خامنه‌ای برای تشکیل این ستاد دعوت شده بود و بدون تردید سید علی خامنه‌ای مسئولیت این ستاد را به عهده داشت. جالب اینجاست که در تمام تاریخ نگاری های مربوط به اقدامات ستاد خونسازی کودتای نوژه نام سید علی خامنه‌ای پنهان شده است. شاید به همین دلیل رئیس وقت حفاظت اطلاعات ارتش ترجیح می‌داد به جای معرفی خامنه‌ای به عنوان مسئول این ستاد نام محسن رضایی را بیاورد. ستاد ضد کودتای نوژه در پادگان خلیج مستقر بود که از 18 تیر ماه 1359 تا فروردین 1360 خورشیدی به فعالیت ادامه داد و پس از آن اعضا به نهادهای مختلف دولتی و امنیتی منتقل شدند تا مقدمات تصویه حساب بزرگ در تابستان 60 را فراهم کنند. در پایان شهریور 1360 خورشیدی پس از اجرای موفق عملیات تروریستی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری به پیشنهاد سید علی خامنه‌ای، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. خامنه‌ای در آن زمان در نبود دکتر مصطفی چمران رئیس شورای عالی دفاع شده بود و با حذف بهشتی، رجاهی، باهنر و بسیار دیگر از رقبای سیاسیش شانس اول ریاست جمهوری به حساب می‌آمد. به این ترتیب با گماردن یکی از نوچه‌های وفادارش به سمت فرماندهی سپاه پاسداران می‌توانست از حمایت همه جانبه سپاه برای رسیدن به ریاست جمهوری مطمئن باشد. سپاه پاسداران که در 2 سال نخست تأسیس 4 فرمانده و 1 شورای فرماندهی را تجربه کرده بود، با انتخاب محسن رضایی به مدت 16 سال تا شهریور ماه 1376 تحت فرماندهی وی با حمایت همه جانبه سید علی خامنه‌ای باقی ماند. در دوران وی سپاه پاسداران از 1 تشکیلات شبه نظامی به ارتشی شامل 3 رکن نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی زمینی که موازی با ارتش رسمی کشور بود تبدیل شد. همچنین شاخه عملیات برونمرزی سپاه پاسداران که در آغاز نهضت‌های آزادی بخش سپاه نام داشت تقویت شد و به سپاه قدس تغییر نام داد. اعطای درجه‌های نظامی معادل درجه‌های ارتش به نیروهای سپاه پاسداران که با سلسله مراتب نظامی آشنا نبودند و آموزش‌های کلاسیک نظامی ندیده بودند نیز بر پایه درجه ریاکاری و مقدس نمایی آنها از اقدامات جنجالی وی بود. همچنین تأسیس دانشگاه امام حسین و دانشگاه بقیت الله که مخصوص تربیت پرسنل برای سپاه پاسداران می باشد در دوران فرماندهی محسن رضایی صورت گرفت. رضایی آغاز کننده فاز جدیدی برای اقدامات سپاه و دخالت این نیروی نظامی در فعالیت‌های کلان اقتصادی نیز بود. به همین منظور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را تأسیس کردند که وی شخصا فرماندهی آن را نیز بر عهده داشت. ورود سپاه به این فعالیت‌های کلان اقتصادی بسیاری از صنایع پایه را در ایران به ورشکستگی کشاند. رضایی در پی استعفا از فرماندهی سپاه در شهریور 1376 خورشیدی به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف خامنه‌ای منصوب شد تا مراقب اقدامات و گردنکشی‌های احتمالی هاشمی رفسنجانی علیه سید علی خامنه‌ای نیز باشد. محسن رضایی بارها کاندیدای ریاست جمهوری شد اما هیچگاه نتوانست آرای چشمگیری کسب کند و
و در انتهای جدول رقابت ها باقی ماند. در فروردین ماه 1394 خورشیدی پس از 18 سال دوری از سپاه پاسداران، محسن رضایی در نامه ای از سید علی خامنه ای خواست تا اجازه بازگشت وی به کادر فرماندهی سپاه پاسداران را بدهد و خامنه ای با این درخواست عجیب موافقت کرد. به این ترتیب این یار همیشه وفادار به سید علی خامنه ای در اوج مذاکرات هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی با گروه موسوم به 5+1 یونیفرم نظامیش را دوباره به تن کرد. با توجه به اینکه تقریبا تمام دستاندرکاران عملیات‌های تروریستی تابستان 1360 خورشیدی که در فصل بعد با آنها پرداخته خواهد شد پرسنل سپاه پاسداران بودند، نمی‌توان نقش فرمانده واحد اطلاعات سپاه را انکار کرد.
سید محمد خامنه‌ای.
سید محمد خامنه‌ای در سوم دی ماه 1314 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. وی که از اعضای کلیدی ستاد ضد کودتای نوژه بود و به کارهای اطلاعاتی و امنیتی علاقه فراوانی داشت، برخلاف برادر کوچک خود سید علی خامنه‌ای توانسته بود مدارج گوناگون تحصیلات حوزوی و دانشگاهی را به پایان برساند. وی نیز همانند سید علی خامنه‌ای تحصیلاتش را در مکتبخانه زیر نظر پدرشان سید جواد آغاز کرد و با تشویق پدرش از 12 سالگی لباس طلبگی پوشید. تحصیل در علوم دینی را در مدرسه نواب در حوزه علمی مشهد ادامه داد، در حالی که همزمان با آن دروس جدید را نیز فرا گرفت و دوره دبیرستان را در همان سالها به صورت متفرقه طی کرد و دیپلم گرفت. در سال 1334 خورشیدی در مدرسه حجتی قم و حوزه علمی آن شهر به تکمیل تحصیلات حوزوی برداخت. در فاصله سالهای 1343 خورشیدی تا 1347 خورشیدی که سید علی خامنه‌ای در موسکو در دانشگاه پاتریس لومومبا توسط افسران سازمان امنیت شوروی به عنوان جاسوس کاگبه تربیت می‌شد، سید محمد خامنه‌ای در رشته حقوق قضایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درس می‌خواند. سید محمد خامنه‌ای همواره گوی سبقت را از برادر خود سید علی میرو بود. از آنجا که خمینی پس از ورود به ایران در 12 بهمن 1357 خورشیدی نخستین شب را در مدرسه رفاه گذراند، این مدرسه عملا به یکی از مراکز فرماندهی انقلاب تبدیل شده بود. سید محمد خامنه‌ای در آن فضای انقلابی مدیریت تشکیلات مدرسه رفاه را به عهده گرفت و برادر کوچک وی سید علی که از نگهبانان محافظ این مدرسه بود و توانست خود را به حلقه یاران خمینی نزدیک کند. یک روز بعد خمینی به مدرسه علوی که در نزدیکی مدرسه رفاه بود اما گنجایش بیشتری برای ملاقات‌های مردمی داشت منتقل شد. هاشمی رفسنجانی در 15 بهمن ماه 1357 خورشیدی 3 روز پس از بازگشت خمینی به ایران در مدرسه علوی متن نامه خمینی را مبنی بر انتصاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت خواند. همان شب برخی سمت‌های انقلابی به افراد داده شد که سید محمد خامنه‌ای ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همان ساواک را به عهده گرفت. وی در مصاحبه‌ای با وبسایت تابناک که در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی در این مورد گفت: از دست دولت موقت بسیار ناراحت بودم. این دولت به من حکم داد و رئیس ساواک شدم به گونه‌ای که اطلاعات و امنیت دست من بود. گفتند سید محمد خامنه‌ای آخون نیست و عین خود ماست. اما من پس از مدتی از دست دکتر یزدی فرار کردم و نامه‌ای به امام نوشتم. مچ آنها را در لحظه خیانت گرفتند. داشتن اسناد ساواک را می‌دزدیدند که من رسیدم. در این صحنه مهدی بازرگان هم بود. به من هم دم در گفتند از فردا هیچ کدام را راه نداد. 2 روز بعد یزدی آمد و به من گفت آقای خامنه‌ای باید با شما صحبت کنم. من هم گفتم حرفی برای گفتن ندارم و بالاخره با دعوا قهر کردم و دیگر نرفتند. ببینید بازرگان شخصا ضعف دارد. من داستانهایی دارم که نشان می‌دهد بازرگان از نظر اجرایی عقیدتی تنها یک تئوریسین و استاد دانشگاه بود و اطلاعاتی در این زمینه داشت، اما او عین کسی بود که رانندگی رو از روی کتاب یاد گرفته بود، دستش در کار نبود و دکتر یزدی به معنای واقعی رئیس دولت. بله، من نخستین و آخرین نفری بودم که بازرگان از او شکایت کرد، آن هم سر حرفایی که در روزنامه کنهان درباره دولت موقت زدم. فکر کنم سال 1359 یا 1360 بود. بازرگان شکایت کرد و دفاع کردم و در دفاعیه گفتم مرده نمیتواند حرف بزند و شکایت کند، چون دولت موقت مرده، پس مرده نمیتواند شکایت کند و من تبرئه شدم. لازم به توضیح است که پس از خروج محمد رضا شاه از ایران در 26 دی ماه 1357 خورشیدی شاپور بختیار به عنوان آخرین نخست وزیری که از طرف شاه معرفی شده بود، اداره دولت را در دست گرفت. وی یک هفته پس از به دست گرفتن قدرت برای آرام کردن احساسات انقلابی مردم، لایحه‌ای را برای انحلال سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک آماده و در 4 بهمن ماه 1357 آن را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. این مجلس در 17 بهمن ماه 1357 به لایحه انحلال ساواک که به صورت ماده واحده با 4 تبصره به مجلس تقدیم شده بود رأی داد. در این لایحه انحلال ساواک و تأسیس سازمان اطلاعاتی جایگزین برای آن پیشبینی شده بود. در این لایحه آمده بود متن کامل لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور. لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور که روز 4 بهمن 1357 به مجلس تقدیم و در روز 17 بهمن به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید بدین شرح است. ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به موجب قانون مصوب 23 اسفند 1335 و قانون اصلاحی آن مصوب 4 دیماه 1337 تشکیل گردیده، منحل و قوانین مربوطه ملغا می گردد. تبصره 1. تشکیلات و بودجه و اعتبارات و اسناد و اموال سازمان اطلاعات و امنیت کشور به نخست وزیری تحویل می گردد که به دستور نخست وزیر و حسب اقتضا از کارمندان سازمان مذکور در سایر سازمان‌های دولتی استفاده گردد و یا به خدمت آنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط به آن سازمان خاتمه داده شود. تبصره 2. با الغای قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، رسیدگی به کلیه جرایم ارتقایی کارمندان سازمان مذکور به وزارت دادگستری محول می‌گردد که بر حسب مورد در مراجع قانونی مربوطه مورد تعقیب قرار گیرند و چنانچه طبق مقررات قانونی قبلی پرونده از این حیث در دادسراهای نظامی تکمیل شده باشد، در هر مرحله از رسیدگی که باشد میبایستی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری ارسال شود. تبصره 3. دولت موظف است ظرف 1 از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای در مورد تشکیل و تأسیس مرکز اطلاعات نوینی که منحصرا در خدمت اقتصاد و حفظ و امنیت داخلی و خارجی کشور باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید. تبصره 4. از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوبند به عهده ماموران نظامی و ژاندارمری و شهربانی واگذار و هر گونه وظیفه دیگری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات که به عهده سازمان مذکور ساواک میباشد به تشخیص نخست وزیر به سایر مراجع حکومتی محول میگردد.
کتاب رفیق آیت الله، نویسنده امیر عباس فخرآور.
فصل 7، صفحه 372.
آنچه سید محمد خامنه‌ای در مصاحبهش با وبسایت تابناک عنوان می‌کند که توسط دولت موقت به ریاست ساواک برگزیده شد، در واقع ریاست بر سازمان و تشکیلات اطلاعات و امنیت حکومت شاه بود که در آستانه انحلال قرار داشت و پس از انقلاب نیز تا مدتی به صورت یک سازمان امنیتی و اطلاعاتی غیر رسمی در درون دایره انقلابیون فعالیت میکرد و سید محمد خامنه‌ای مسئول آن بود. سید علی خامنه‌ای در کنار برادر بزرگش در این سازمان فعال بود. تأسیس واحد حفاظت سپاه پاسداران در خرداد 1358 خورشیدی که محسن رضایی ریاست آن را بر عهده داشت و همچنین تأسیس واحد اطلاعات کمیته انقلاب اسلامی مرکز به مدیریت خسرو قنبری تهرانی و کمیته مستقر در اداره دوم ارتش به مدیریت محمد کاظم پیروی رضوی و مسعود کشمیری از نهادهای تابع این سازمان اطلاعاتی غیررسمی به مدیریت برادران خامنه‌ای بودند. در فردای انتخاب محمد علی رجایی به نخست وزیری و تأسیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، رجایی با خسرو تهرانی که از دوران تحصیل در مدرسه علوی در اوایل دهه 50 به ایران میشناخت تماس گرفت. خسرو تهرانی شاگرد رجایی و بعدها همسلولی وی در زندان بود. وی پس از تماس رجایی با خامنه‌ای مشورت کرد و پس از کسب موافقت وی پست ریاست دفتر اطلاعات نخست وزیری را پذیرفت. بسیاری از نیروهای فعال در زیرشاخه‌های اطلاعاتی و امنیتی تیم سید محمد و سید علی خامنه‌ای به این ترتیب به دفتر اطلاعات نخست وزیری راه یافتند و همین دفتر زمینه‌ساز تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شد. سید محمد خامنه‌ای هم از اسفند 1358 خورشیدی به همراه سید علی خامنه‌ای با دستکاری گسترده آرای انتخاباتی نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب به مجلس راه یافته بود. با انتخاب خسرو تهرانی به ریاست دفتر اطلاعات نخست وزیری همچنان از نفوذ بالایی در تشکیلات اطلاعاتی برخوردار ماند. سید محمد خامنه‌ای پس از انقلاب علاوه بر کارهای امنیتی و اطلاعاتی در دادسرای انقلاب اسلامی نیز فعال بود و در امور قضایی کشور دخالت می‌کرد. پس از آن در تابستان 1358 خورشیدی به حوزه قانونگذاری وارد شد و در حالی که سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی حتی نتوانسته بودند رأی بیاورند، سید محمد خامنه‌ای به نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت. در جلسات این مجلس که بررسی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را در دستور کار داشت، در حالی که طالقانی تلاش میکرد تا اجازه ندهد اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شود، خامنه ای از مخالفان اصلی و پرسر و صدای آیت الله طالقانی به حساب می آمد. سید محمد و سید علی خامنه ای از طرفداران سرسخت گنجاندن این اصل در قانون اساسی بودند. تنها دو روز پس از سربنیست کردن آیت الله طالقانی با تحریکات سید علی خامنه ای از بیرون مجلس خبرگان و پافشاری سید محمد خامنه ای در درون مجلس خبرگان، در نهایت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد. سید محمد خامنه ای در مصاحبه با وبسایت تابناک با بیان چند خاطره از درگیری های پشت پرده خود با آیت الله محمد بهشتی و حجت الاسلام محمد جواد باهنر در جلسات تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان چنین میگوید: ما برای تدوین اصل پیشنویس قانون اساسی به حسینیه ارشاد میرفتیم و جلسات در آنجا برگزار میشد و بعدها به دلیل ممنوعیت های به وجود آمده در منزل حادثه جوادی تشکیل میشد. آیین‌نامه را خواندند که من مخالفت کردم. بهشتی گفت: خودمان نوشتیم. پس درست است. مرحوم آیت الله منتظری به دفاع از من بلند شد. در آن لحظه بود که مجلس هوشیار شد که با این آیین‌نامه دارد کلا سر ما می رود. گفتم اگر ما اختیار داریم باید طرز اداره آن هم با خودمان باشد و خودمان چگونگی آن را تعیین کنیم. دولت نباید دخالت کند. امام متوجه شد. اینها دارند با هول کردن می خواهند آنچه را که خودشان می خواهند در کاسه ما بگذارند. پس به این نتیجه رسیدیم که اینگونه نمی شود. این مجلس خبرگان قانون اساسی است که با حدود 70 آدم خبره که 50 نفر آنها روحانی هستند تشکیل شده است. روحانیانی که هیچ در این زمینه ها کار نکرده بودند و تنها هوش ایمانی با آنها کمک می کرد. مرحوم آیت بسیار آدم هوشیاری بود. اصل ولایت فقیه را ایشان باعث شد. البته در کنار وی همه جوان ها هم بودند. مرحوم هاشمی نژاد آیت الله عظما شیرازی البته با هنر خیلی آرام بود، اصلا صدا نداشت. در یک جلسه برای بررسی بنی سعد حرف میزد. آیت الله مکارم شیرازی دفاع کرد که بسیار دفاع خوبی بود و خطر نبود اصل ولایت فقیه از بیخ گوش ما گذشت. جاهای مهمی هم بود که خودم نقش کلیدی داشتم و توضیح نمیدم. از طرف گروه نهضت آزادی همیشه مراقب من بودند. همیشه حواسشان به این بود که من یک جاهایی باشم و یک جاهایی نباشم. در دوره‌ای که قرار شد هر کس کمیسیون خود را اعلام کند، من کمیسیون مربوط به دولت و قوه مجریه را نامنویسی کردم، زیرا در آنجا بحث اصل ولایت فقیه مطرح می‌شد. مرحوم باهنر مسئول تقسیم بندی شد و گفت بجز آقای خامنه‌ای بقیه اعضا در همان جایی که ثبت نام کردند مشغول به فعالیت می‌شوند و فقط آقای خامنه‌ای به دلیل رشته تخصصیشان به کمیسیون قضایی می روند و این مسئله نشان داد که اینها ولایت داشتند بر من. نهضت آزادی می گفت شورای نگهبان است و ما آن را قبول داریم. اینها هم نگهبان قانون اساسی هستند و کافی است. اینها می خواستند یک چیز درست کنند که قم باشد و درب خانه همیشه بسته باشد و اینها تنها تایید کارهایشان را از آنها بگیرند. نمی دانستند روحانی زور باطنی دارد و با نور الهی تصمیم اینها را وتو می کند. سید محمد خامنه‌ای در همین مصاحبه از نقش خود در تهیه پیشنویس طرح آزادسازی دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده آمریکایی در قرارداد الجزایر نیز پرده برداشت. برای نمونه دقیقاً به یاد دارم که نوشتن پیشنویس طرح آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا را من نوشتم. سید محمود کاشانی گفت: حاج آقا شما خودت تنهایی بنویس این قرارداد را. من هم در آن زمان جایی نداشتم و رفتم در پستو، جایی که برای رخت خوابهای اضافه بود. از رخت خوابها به عنوان میز استفاده کردم و 8 صفحه قرارداد را که در حال حاضر در صورت مذاکرات مجلس هم هست نوشتم. فقط 1 اصلاحیه داشت که سفارتخانه به جاسوسخانه تبدیل شد. سید محمد خامنه‌ای که به نمایندگی از مشهد در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی حضور داشت، پس از این عتاب شدید از طرف خمینی از سیاست کناره گرفت و به امور تحقیقاتی مشغول شد. محمود احمدی نژاد در 17 تیر ماه سال 1392 خورشیدی، در حالی که کمتر از 1 ماه تا پایان ریاست جمهوری دور دوم خود فاصله داشت، طی حکم سید محمد خامنه‌ای را به ریاست بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. در پی آن فعالیت‌های سیاسی وی پس از حدود 3 دهه سکوت اوج گرفت، به ویژه در مورد پرونده انفجارهای تابستان سال 1360 خورشیدی. سید محمد خامنه‌ای بسیار تلاش کرده است تا با هدایت نامحسوس 1 تیم از وزارت اطلاعات بخشی از اسناد محرمانه این پرونده مسکوت مانده در بایگانی قوه قضایی جمهوری اسلامی را به شکلی منتشر کند که به آثاری از نقش برادر کوچکش سید علی خامنه‌ای و دیگر عاملان اصلی این عملیات تروریستی دیده نشود. از جمله می توان به انتشار کتاب پرونده مسکوت نوشته محمد حسن روزی طلب اشاره کرد که در سال 1393 خورشیدی با کمک سید محمد خامنه‌ای و با هدف گم کردن رد پاهای عاملان اصلی انفجار 7 شهریور 1360 خورشیدی که به کشته شدن رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر انجامید به رشته تحریر درآمد. سید محمد خامنه‌ای هم مانند برادرش 1 ماجرای ترور ساختگی در 20 دی ماه 1360 خورشیدی در زندگی نامه‌اش ثبت کرده است که همانند ماجرای ترور سید علی خامنه‌ای عامل این ترور نیز فرقان معرفی شد که 2 سال پیش از بین رفته بود. سایر افراد مرتبط با ستاد ضد کودتای نوژه و پرونده انفجارهای تابستان 60. 1 ماه پس از تشکیل ستاد خونسازی کودتای نوژه که در منزل سید علی خامنه‌ای در 18 تیر ماه 1358 صورت گرفته بود، در 18 مرداد 1359 خورشیدی پس از رأی گیری در 1 جلسه غیر علنی مجلس شورای ملی، محمد علی رجایی به نخست وزیری انتخاب شد و 3 روز بعد در 21 مرداد ماه کار خود را آغاز کرد. رجایی در یکی از نخستین اقداماتش در فردای انتخاب به نخست وزیری با یکی از دانش آموزانش به نام کامبیز غنبری که پس از انقلاب به نام خسرو تهرانی شناخته می شد تماس گرفت و از وی خواست تا معاون امنیتی نخست وزیر باشد. رجایی از دورانی که در دبیرستان علوی تهران به عنوان معلم تدریس می کرد خسرو تهرانی را می شناخت. پس از انقلاب خسرو تهرانی نیز همانند بسیاری از شبه نظامیان که به عملیات مسلحانه با حکومت شاهنشاهی ایران روی آورده بودند به کمیته انقلاب اسلامی پیوست و با حمایت‌های سید محمد خامنه‌ای و آیت الله مهدوی کنی توانست ریاست اطلاعات کمیته انقلاب اسلامی مرکز را به دست آورد. وی در این سمت مدیریت مجموعه اقدامات اطلاعاتی و امنیتی کمیته انقلاب اسلامی را به عهده داشت. به این ترتیب کمیته مستقر در اداره دوم ارتش نیز از زیر شاخه‌های تحت مدیریت وی به حساب می‌آمد. محمد کاظم پیروی رضوی مسئول کمیته مستقر در اداره دوم ارتش بود و مسئولیت بخش مربوط به نیروی هوایی و مستشاری آمریکایی‌ها را نیز در این کمیته بر عهده مسعود کشمیری بود که روابط بسیار نزدیکی هم با سید علی خامنه‌ای داشت که پیش از این به طور مفصل به آن اشاره شد. سعید حجاریان و تعداد دیگر از چهرهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز از همین کمیته مستقر در اداره دوم ارتش تجربیات اطلاعاتیشان را آغاز کردند. با تشکیل ستاد خونسازی کودتای نوژه، ارتباطات و همکاری‌های بسیار نزدیکی بین کمیته مستقر در اداره دوم ارتش و اطلاعات سپاه پاسداران با این ستاد برقرار شد که مجموعه این فعالیت‌ها مستقیماً زیر نظر سید علی خامنه‌ای به انجام می‌رسید. هیچ کدام از این ارگان‌های امنیتی از ساختار تشکیلاتی منظم برخوردار نبودند و اعضای فعال در آنها کارمند و حقوق‌بگیر دولت به حساب نمی‌آمدند. پس از انتخاب خسرو تهرانی به عنوان معاون امنیتی نخست وزیر رجایی، وی دفتر اطلاعات نخست وزیری را تأسیس کرد و خود ریاست آن را بر عهده گرفت. این ارگان رسما یک ارگان دولتی به حساب می آمد و پرسنل آن حقوق ماهیانه دریافت می کردند. خسرو تهرانی بلافاصله پس از دریافت حکم ریاست دفتر اطلاعات نخست وزیری، تعداد از اعضای فعال کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران را که پاییز سال قبل در تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتند و تحت عنوان دانشجویان پیروی خط امام دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفته بودند، برای همکاری به این دفتر دعوت کرد. از آن جمله حبیب الله بی‌طرف، سید محمد هاشمی با نام مستعار موسوی زادگان، محسن امینزاده و رضا سیف‌اللهی بودند. همچنین از کمیته مستقر در اداره دوم ارتش، سعید حجاریان و حبیب الله داداشی را به استخدام این دفتر درآورد. به این ترتیب تا بهار 1360 خورشیدی، بسیاری از اعضای فعال ستاد خنثی‌سازی کودتای نوژه در دفتر اطلاعات نخست وزیری توانسته بودند برای خودشان شغل دولتی دست پا کنند. با ورود مسعود کشمیری به این دفتر در فروردین 1360 خورشیدی، عملاً ستاد خنثی‌سازی کودتای نوژه منحل شد. در خرداد ماه همان سال و چند روز پیش از استیضاح رئیس جمهور بنی‌صدر و آغاز پروژه تصفیه حساب بزرگ که به ترورهای زنجیره‌ای تابستان 60 انجامید، مسعود کشمیری پیشنهاد تشکیل شورای امنیتی کشور به ریاست نخست وزیر را مطرح کرد. پیشنهاد شده بود تا فرماندهان ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و همچنین وزیر کشور و رئیس صدا و سیما از اعضای این شورا باشند. مسعود کشمیری پس از پیگیری برای تشکیل این شورا، خسرو تهرانی را به عنوان دبیر شورای امنیت کشور و خود را به عنوان قائم مقام دبیر معرفی می‌کرد. سه ماه بعد در یکی از جلسات هفتگی همین شورای امنیت کشور در 8 شهریور، انفجار تروریستی بزرگی رخ داد و رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر کشته شدند. مسعود کشمیری در ابتدا به عنوان شهید سوم این حادثه و یک هفته پس از آن به عنوان عامل متواری و متهم ردیف اول این عملیات تروریستی معرفی شد. علی اکبر تهرانی هم که یکی از کارمندهای زیردست محسن سازگارا در بخش مربوط به امور سیستان و بلوچستان در دفتر اطلاعات نخست وزیری بود، به عنوان متهم ردیف دوم معرفی شد. اسدالله لاجوردی با حکم آیت الله صدوقی و پس از کشته شدن صدوقی با حکم آیت الله ربانی املشی پیگیر این پرونده بود و دستگیری و بازجویی از متهمان را مدیریت می‌کرد. در صفحه نخست از برگه‌های بازجویی علی اکبر تهرانی، وی به نقش خود در انفجار دفتر نخست وزیری و پس از آن تلاش برای جنازه سازی و معرفی مسعود کشمیری به عنوان شهید اعتراف می‌کند. علی اکبر تهرانی با دستخط خود در برگه بازجویی می‌نویسد: در جریان انفجار قرار داشتم و نقش من غیر از آوردن مسعود کشمیری صحنه‌سازی برای جسد او هم بود که این کار را طبق برنامه انجام دادم، یعنی اعلام کشته شدن کشمیری و صحنه‌سازی برای جسد و اینکه او کشته شده تا افکار مردم متوجه او نشود و شهید قلمداد شود کار من بود. فرار مسعود کشمیری هم با طرح قبلی بود و من نیز در جریان بودم و نقش خود را که ایجاد فرصت برای فرار کشمیری بود انجام دادم. اعترافات علی اکبر تهرانی. وی همچنین اعتراف میکند که از هویت دستور دهندگان اصلی و طراحان رده اول این عملیات اطلاع نداشته است و ضمن نام بردن از برخی دیگر از همکاران خود، از جمله تقی محمدی، محسن سازگارا و نادر قوچکانلو که وی را در اجرای وظیفه‌اش در این عملیات تروریستی یاری کردن، عنوان میکند که آنها در جریان عملیات نبودند. علی اکبر تهرانی در نهایت 3 سال را در سلول انفرادی سپری کرد. در سال 1363 خورشیدی با اعمال نفوذ تیم خامنه‌ای و موسوی خوئینی‌ها در پیگیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری که منجر به برکناری اسدالله لاجوردی شد، وی نیز از زندان بیرون آمد. تهرانی پس از مسکوت اعلام شدن این پرونده به وزارت نفت جمهوری اسلامی رفت و به عنوان عالی رتبه ترین مسئول وزارت نفت در استان خراسان در مشهد مستقر شد. نام سعید حجاریان و بهزاد نبوی هم به دفعات در پرونده مسکوت مانده انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی توسط جمهوری اسلامی تکرار شده است. با توجه به اینکه سعید حجاریان همکار مسعود کشمیری در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش بود و پس از آن نیز در دفتر اطلاعات نخست وزیری همکاری نزدیک داشتند، این گمان تقویت می شود که شاید وی نیز بخشی از این عملیات بوده است. اما از آنجا که لاجوردی نتوانسته بود حجاریان را بازداشت کند و بازجویی کند، از وی اطلاعات چندانی به دست نیامد. اما در سال 1365 خورشیدی، زمانی که تغییر محمدی از افغانستان به ایران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد توسط تیم لاجوردی دستگیر شد و به زندان افتاد، روزنه‌ای برای افشای اسرار انفجار نخست وزیری به وجود آمد و این بار خبر بسته شدن این روزنه توسط سعید حجاریان منتشر شد. تغییر محمدی خیلی زود در جریان بازجویی‌های اولیه اعلام کرده بود که در عملیات انفجار دفتر نخست وزیری دست داشته است و اسامی طراحان و عاملان آن را افشا خواهد کرد. سپس به وی اجازه داده شده بود تا پیش از نوشتن اعترافاتش در این مورد دقایقی را با خودش در سلول انفرادیش خلوت کند. در همین دقایق کوتاه جنازه حلقه آویز شده وی در سلول پیدا شد و اعترافات وی امکان ثبت پیدا نکرد. سعید حجاریان که آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود و دیگر همکار سابقش در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش یعنی جواد منصوری که نخستین فرمانده سپاه پاسداران نیز بود، نخستین کسانی بودند که جنازه بیجان وی را دیدند و شاید هم آخرین افرادی بودند که تغییر محمدی را زنده می‌دیدند. نقش بهزاد نبوی هم مانند سعید حجاریان با وجود اینکه در همتنیدگی فراوانی بین همکاران و کارمندان زیردست وی و متهمان این عملیات تروریستی وجود داشته است، هیچگاه به اثبات نرسید. در مورد نقش افرادی چون محسن سازگارا در پرونده انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی دو عامل اساسی میتواند وجود داشته باشد. نخست اینکه به واسطه روحیه و شخصیت ریاکار این افراد در آن سالهایی که انقلابیگری باید با اغماز به نمایش گذاشته میشد تا سمت بالاتری تصاحب شود، وی نیز تلاش کرده بود تا از فرصت استفاده کرده و از شهادت مسعود کشمیری که چند ماهی را همکارش بوده است برای خود موقعیتی بالاتر دست پا کند. احتمال دوم این است که محسن سازگارا نیز از همکاران سید علی خامنه‌ای در ستاد خونسازی کودتای نوژه بود و وظیفه داشت اینگونه وانمود کند که محسن کشمیری نیز در جریان انفجار 8 شهریور شهید شده است. البته با توجه به اسناد و شواهد موجود و به ویژه اعترافات علی اکبر تهرانی مبنی بر اینکه سازگارا بدون اینکه از عملیات خبر داشته باشد با وی در پروژه شهیدسازی همکاری می‌کرده است، احتمال نخست قوی‌تر به نظر می‌رسد که البته در اصل ماجرا هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند. محسن سازگارا که فعالیت سیاسیش را در آخرین ماه‌های پیش از انقلاب با نوچگی برای ابراهیم یزدی در نهضت آزادی آغاز کرده بود، در سه ماه نخست تأسیس سپاه مسئول گزینش آن بود و سپس به همراه بهزاد نبوی به واحد مشاور نخست وزیری رفت. در همان روزهای نخست ورود کشمیری به دفتر اطلاعات نخست وزیری، محسن سازگارا سعی کرده بود خودش را به وی نزدیک کند. بنا به اعترافات علی اکبر تهرانی، محسن سازگارا با موتور کشمیری را به منزلش رسانده بود و در طول مسیر از وی خواسته بود تا در بخش مربوط به سیستان و بلوچستان در دفتر نخست وزیری مشغول به کار شود. سازگارا خود در این بخش کار میکرد و با توجه به احترام زیادی که مدیران اطلاعات امنیتی کشور برای مسعود کشمیری قائل بودند، محسن سازگارا حضور کشمیری را یک فرصت خوب برای طی کردن نردبان ترقی برای خودش دیده بود. محسن سازگارا که در جریان وقوع انقلاب اسلامی دانشجوی مقطع کارشناسی در انستیتوی تکنولوژی ایلینویز در آمریکا بود، تحصیل دانشگاهی را نیمه کاره رها کرد، به فرانسه رفت تا زیر دست ابراهیم یزدی به وی کمک کند. اگرچه پس از آن هیچ کار نتوانست تحصیلات دانشگاهیش را ادامه دهد، اما همواره اصرار داشته است که دکتر سازگارا خطاب شود. وی تنها 22 روز پس از انفجار دفتر نخست وزیری با مدرک دیپلم متوسطه که آخرین مدرک تحصیلی وی می باشد به عنوان معاون بهزاد نبوی استخدام شد. در مجموع وی سه بار به اتهام دست داشتن در انفجار دفتر نخست وزیری و به ویژه جسدسازی برای مسعود کشمیری توسط تیم اسدالله لاجوردی بازداشت شد. یک بار در سال 1362 که برای یک روز بازداشت بود، و با اعمال نفوذ بهزاد نووی آزاد شد. در شهریور ماه 1363 خورشیدی دوباره به همان اتهام بازداشت شد که این بار در بازجویی‌ها اعتراف کرد که روابط نزدیکی با مسعود کشمیری داشته است و به موردی اشاره کرد که پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه 1360 خورشیدی بهزاد نووی که مشاور وقت نخست وزیر رجایی در امور سیاسی بود از وی خواست تا معاونت‌های نخست وزیری را بررسی کند که افرادی همچون محمد رضا کلاهی نفوذ نکرده باشند. سازگارا در اعترافاتش در بازجویی‌ها نوشته است که وی این مسئولیت را به کشمیری سپرد تا از امنیت نخست وزیری مطمئن شوند و جالب این که دو ماه پس از آن در 8 شهریور کشمیری عامل انفجار نخست وزیری شد.
همانطور که گفته شد، طراحان و عاملان اصلی انفجارهای تابستان 1360 خورشیدی که از همان زمان تا امروز همچنان بر اریکه بالاترین قدرت سیاسی در ایران تکیه زدند، برای گم کردن سرنخ‌ها و گمراه کردن افکار عمومی در طول 3 دهه گذشته با مطرح کردن اسامی افرادی که نمیتوان آنها را مسبب این حادثه تروریستی نامید، موفق شدند از دامگاه پیگیری قضایی خودشان را برهانند. در فصل بعد با بررسی اسنادی خواهیم دید که چگونه اعضای ستاد خنثی‌سازی کودتای نوژه با مدیریت سید علی خامنه‌ای طرح بزرگ سازمان امنیت شوروی برای تثبیت قدرت سیاسی در ایران انقلابی را قدم به قدم به اجرا درآوردند و در نهایت سید علی خامنه‌ای را به قدرت رساندند.
avogebooth.com